أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
امروز جلسه دوازدهمی از سلسله کرسی‌های ترویجی مدرسه انقلاب اسلامی رو آغاز می‌کنیم با عنوان انقلاب اسلامی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب پیش از شروع جلسه تشکر می‌کنیم از برگزار کنندگان جلسه، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و اداره همکاری های علمی و بین الملل. تشکر میکنیم از اساتیدی که دعوت برگزار کنندگان جلسه رو پذیرفتند. استاد محترم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم و استاد محترم جناب آقای دکتر شریف لکزایی که عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. خب موضوعی که برای جلسه امروز انتخاب شده از جنبه‌های مختلفی قابل توجه و بررسی هست. درباره انقلاب اسلامی ایران پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، ولی از منظر فلسفه سیاسی و به خصوص از منظر علامه طباطبایی به نظر میاد که ما جا داره تحقیقات زیاد و گسترده‌تری هم انجام بشه. ما در تاریخ معاصر ایران شاهد بودیم که همزمان دو شخصیت بزرگ جهان اسلام و ایران، یکی امام خمینی رحمت الله علیه و دیگری علامه طباطبایی، در حقیقت معاصرت در دوران حاضر بودند، در دوران حاضر می‌زیستند و شاهد بودیم که تحقیقات و پژوهش‌ها و کتاب‌های مختلف و ارزنده‌ای از اینها برای ما بر جای مونده که یکی از اینها در حقیقت تفسیر المیزان هست که مهمترین تفسیر شیعی هست به اذعان و ادعای بسیاری از علما، و امام خمینی هم خب کتاب‌های مختلف و گسترده‌ای هست و به عنوان رهبر انقلاب اسلام ایران شناخته میشه. خب هر دو امام خمینی به عنوان یک شخصیتی بوده که مرجع تقلید حساب میشده، فیلسوف بوده، از لحاظ فقاهت اصول شناخته شده بوده، علامه هم از منظر در حقیقت تحقیقات فلسفی و به خصوص تفسیر قرآن کریم یک شخصیت برجسته به حساب میاد و از این جهت این موضوعی که برای این جلسه انتخاب شده دارای ابعاد مختلف و مهمی هست. حالا من پیش از این که استاد محترم جلسه رو شروع کنم، من یک چند جمله از مقام معظم رهبری انتخاب کردم براتون میخونم برای شروع جلسه، ان شاء الله استفاده میکنیم از صحبت‌های استاد. علامه طباطبایی بزرگترین فیلسوف زمان ما که از فرانسه فلاسفه و شخصیت‌های برجسته‌ای مثل هانری کوربن به اینجا می آمدند و چند سال می ماندند تا از او استفاده کنند روشنفکر نیست، اما مثلا فلان جوجه شاعری که به مبانی مذهب و مبانی سنت و مبانی ایرانیگری اعتقادی ندارد و چند سبایی هم در اروپا یا آمریکا گذرانده روشنفکر است و هرچه در اروپا بیشتر مانده روشنفکرتر است. ببینید چه تعریف غلط و چه جریان زشت و نامناسبی به نام روشنفکر در ایران ایجاد شده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حدی بود که اگر منحصر به فقاهت میشد یقیناً به مرجع تقلید میرسید. ایشان از علمای زبان خودش اگر بیشتر نبود کمتر نبود، اما فقاهت را به کسانی سپرد که مشغول فقاهت بودند. آن زمان در قوم مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت و اساتید بعد از آن بزرگوار مشغول کار فقاهت بودند، اما ایشان آمد مشغول فلسفه گردید و رکنی شد و بعد از آن که در قوم هیچ نشان قابل توجهی از فلسفه نبود آن را احیا کرد، شاگردان تربیت نمود، معارف فلسفه را راه انداخت و گسترش داد. البته قبل از ایشان امام فلسفه می گفتند لیکن در دایره محدودی و با شاگردان مخصوصی، اما ایشان گسترش داد، دست را وسیع کرد و عمرش را به فلسفه صرف نمود. خیلی ممنون. صحبت های بود از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمعی از اساتید و فضلا و طلاب نخبه حوزه علمی قم در سال 1389. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده میکنیم از صحبت های استاد محترم حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدانی مقدم با ذکر صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر می کنم از دوستان و عزیزانی که این جلسه رو برگزار کردن، از جناب آقای دکتر معلم به خاطر مدیریت خوبی که بر این جلسات داشتن و تلاوت زیبایی که از قرآن کریم داشتن، جناب آقای دکتر آل غفور که محبت کردن دبیر جلسه هستن و آقای دکتر شریف رکسایی که ناقد محترم جلسه است. موضوع مهمی هست که آیا انقلاب اسلامی از منظر فلسفی و سیاسی علامه طباطبایی چه موقعیت و چه وضعیتی داره. سابقا هم فکر کنم حدود یک سال و نیم گذشته در رابطه با فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی یه صحبتی شد که در همین رادیو پژوهش هم قابل دستیابی است. مقاله هم در این زمینه نوشته شد که امیدوار هستم که به نحوه مناسبی به چاپ برسه انشاءالله. واقعا یک پرسشی اینجا مطرح است، عنوان مقدمه این رو توضیح میدم و اون که آیا اصلا فلسفه سیاسی ربطی به انقلاب داره یا ربطی به انقلاب نداره. حالا ممکن هم هست که ما بگیم که حالا چه ربطی به انقلاب داشته باشه و چه ربطی به انقلاب نداشته باشه، فلسفه سیاسی میتونه بدون هیچ ربطی به انقلاب در رابطه با انقلاب صحبت بکنه، این هیچ شکی درش نیست. یعنی فلسفه سیاسی میتونه در رابطه با هر موضوعی که اون موضوع رو مرتبط میدونه با سیاست و برای او یک جنبه سیاسی متصور میشه درباره اون موضوع صحبت بکنه. مثلا در رابطه آموزش عالی میتونه صحبت بکنه از دیدگاه فلسفه سیاسی، در رابطه با رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی میتونه صحبت بکنه از دیدگاه فلسفه سیاسی. فلسفه سیاسی هم میدانیم دانشی است که بنابر تعریفی که از فارابی میتونیم ببینیم در آغاز الجمع بین رأی الحکیمین، که همین تعریف رو به بیانی دیگر آقای اشتراس در همون مقاله مشهور فلسفه سیاسی چیست این رو آورده. اون چیزی که فارابی میگه اینه، میگه فلسفه دانشی است برهانی و این دانش برهانی اگر به موضوع اون موجود سیاسی باشد این میشه فلسفه سیاسی. یعنی برخلاف تصوری که بعضی از دوستان دارن که فکر میکنن که فلسفه سیاسی فلسفه مضاف است، این اشتباه است. فلسفه سیاسی فلسفه مضاف نیست، بلکه فلسفه درجه اول هست. فرق فلسفه سیاسی با فلسفه که ما میشناسیم تحت عنوان فلسفه محض چی هست؟ فرقش اینه که در فلسفه محض در رابطه با وجود به ما و وجود صحبت میشه، در حالی که در فلسفه سیاسی درباره موجود سیاسی صحبت میشه. بنابراین همونطور که اشتراس نتیجه میگیره، فلسفه سیاسی اون دانشی است که موضوع اون سیاست و روش اون فلسفی است. این بیانی که در رابطه با تعریف فلسفه سیاسی میتونیم در منابع مربوط به فلسفه سیاسی این رو مشاهده کنیم، این مسئله اول. بعد هم در تاریخ فلسفه سیاسی، نخستین متن‌هایی که به عنوان فلسفه سیاسی به ما رسیده است، حالا این که میگیم به ما رسیده است، آیا قبل آن هم متونی در فلسفه سیاسی بوده یا نبوده، اینها میتونه محل بحث و گفتگو باشه که الان نمیخوایم وارد اون بحث و گفتگو بشیم. فلسفه سیاسی بنابر اون متنایی که به ما رسیده میتونیم این رو در گفتار سقراط مشاهده کنیم، در آثار افلاطون و ارسطو مشاهده بکنیم. شما سقراط رو ملاحظه بفرمایید، افلاطون ارسطو رو ملاحظه بفرمایید، اینا در یک دوران پر تلاطمی بودن. شما گفتار سقراط و صحبتهایی که داره رو ملاحظه بفرمایید، میبینید دائما داره در رابطه با حکومت و سیاست و انقلاب و نمیدونم استبداد و اینها داره صحبت میکنه. و همینطور هم افلاطون و سی داره در رابطه با تحولات انقلابی، تحولات سیاسی، انواع حکومت ها، چگونه حکومت رو مثلا باید در دست گرفت، حاکم چه وضعی باید داشته باشه، حکومت چه خصوصیاتی باید داشته باشه، ایشون هم به طور وسیع در همین باره داره در آثار خودش صحبت میکنه. دیگه سیاست ارسطو که دیگه اصلا فوق العاده است، یعنی شما همین فقط این فهرست سیاست ارسطو رو ببینید، ببینید دائما داره در رابطه با انقلاب صحبت میکنه، کما اینکه افلاطون هم در رابطه با انواع انقلاب و تحول و اینها داره در جمهوری صحبت میکنه. بنابراین اون چیزی که واقعیت هست اینه که خود انقلاب یک بستر مناسبی برای فلسفه سیاسی هست، به طور کلی تحولات اجتماعی که این رو ما در کارهای سقراط و افلاطون و ارسطو میبینیم، در فلسفه سیاسی مدرن هم در کار هابز میبینیم، در لویاتان، در کار لاک میبینیم، در کار روسو میبینیم، در کار کانت میبینیم، در کار هگل میبینیم. یعنی اینطور نیست که فلسفه سیاسی بریده از اون شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی بوده باشه که در اون شرایط و در اون زمینه قرار داشته. و فلسفه سیاسی هم ما چه بخواهیم چه نخواهیم، بنابر شهادت متون فلسفه سیاسی در رابطه با انقلاب، در رابطه با تحولات سیاسی صحبت کرده. اینجا دو تا اشکال ممکنه مطرح بشه که البته از دو منظر همین اشکال مطرح میشه. یک منظر این هست که گفته میشه که فلسفه سیاسی، به ویژه فلسفه سیاسی کلاسیک، مثلا فلسفه سیاسی افلاطون، ارسطو، یا فلسفه فارابی، ابن سینا، علامه طباطبایی، که اینا مثلا در چارچوب فلسفه سیاسی کلاسیک می گنجن، اصلا نمیشه صحبت از انقلاب کرد. چرا نمیشه صحبت از انقلاب کرد؟ به خاطر اینکه انقلاب به معنای تغییر و دگرگونی وسیع اجتماعی و سیاسی هست، در حالی که اینان قائل به یک ثبوت در جهان هستی و در زندگی اجتماعی و سیاسی هستن. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در فلسفه سیاسی کلاسیک در رابطه با انقلاب صحبت شده باشه، یا فلسفه سیاسی کلاسیک بخواد راجع به انقلاب اظهار نظر بکنه. به طور کلی فلسفه سیاسی کلاسیک در قادر نیست در رابطه با انقلاب اظهار نظری داشته باشه و ارتباط او با انقلاب قطع است. ظاهراً این بیان ناشی از یک سوء فهم هست در متون فلسفه سیاسی، چه حالا فلسفه سیاسی کلاسیک، چه حالا فلسفه سیاسی کلاسیک اسلامی، چه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، که هر جام که لازم باشه من نمیتونم نمونه هاش رو اینجا توضیح بدم و ارائه بکنم. شما ببینید افلاطون به تفصیل در همون اواخر جمهوری اونجا صحبت میکنه در رابطه با دگرگونی حکومت ها، تغییر حکومت ها، انواع انقلاباتی که میشه، نتایج انقلاب ها، زمین های انقلاب ها، و در رابطه با حکومت مطلوب. و عرض کردم الان من مطالبی از سقراط هم آوردم اینجا، از سیاست ارسطو هم من در ذهنم هست، که در اونجا اصلا به تفصیل اینا در رابطه با این شرایط اجتماعی سیاسی حاکم صحبت کردن. خود ارسطو که به تفصیل داره صحبت میکنه که مثلا آیا انقلاب خوبه، انقلاب بده، انقلاب چرا رخ میده، نتیجه انقلاب چی است، ما باید چه کار بکنیم در رابطه با انقلاب، به تفصیل اینا رو صحبت کرده. و در اینا ما ثبوت و سکونی نمیبینیم. اتفاقا افلاطون هم در جمهوری، هم در قوانین، هم در مرد سیاسی صحبت از این داره که اصلا این عالم دچار آشفتگی هست، دچار بی نظمی هست، و در این عالم نظم و ترتیب برقرار نیست. این کجا داره صحبت از ثبوت و سکون میکنه؟ یا شما ملاحظه بفرمایید در فلسفه سیاسی فارابی، خب فارابی اصلا به تفصیل داره اونجا صحبت میکنه، میگه ما یه معقولات نظری داریم، یه معقولات عملی داریم. معقولات نظری ناظر هستن به این جهان هستی که به همون ترتیبی که خودش بیان میکنه، بعد میگه اما معقولات عملی ناظر است به زندگی انسانی. زندگی انسانی، زندگی اجتماعی دائما در تغییر و تحوله. حالا ما دیگه خیلی بخوایم اهل تغییر و تحول بشیم، میگیم ما مثلا در هر زمانی، در هر دوره‌ای، در هر مثلا سالی، اینطوری دیگه. ولی فارابی میگه این تحولاتی که مثلا حتی روز به روز هست، حتی ساعت به ساعت هست، یعنی ساعت به ساعت زندگی انسانی، زندگی اجتماعی رو در حال تغییر و دیگرگونی میبینه. و این کسی که فکر میکنه، یا افرادی که فکر میکنن، یا صاحب نظرانی که چنین میاندیشن که فلسفه سیاسی کلاسیک چون که قائل به ثبوت و سکون در جهان هستی هست، اینا نمیتونن قائل به انقلاب باشن و نمیتونن در رابطه با انقلاب اظهار نظر بکنن و یا با انقلاب ارتباط برقرار بکنن، اینا اصلا فلسفه سیاسی رو به درستی متوجه نشدن و فلسفه کلاسیک سیاسی رو هم به خوبی اینها نخوندن و نفهمیدن. و این چیزی که به علاوه ببینید، همونطور که برخی از صاحب نظرانه فلسفه سیاسی کلاسیک مثل همین آقای پولسکوم متذکر میشه، فلسفه سیاسی نه علی ایشون، دیگران هم گفتن، یعنی متفکران آلمانی، فرانسوی، در همین ایران خود ما هم بیان شد. شما وقتی که میگید آقا مثلا یه حکومت ایدئال داریم که این حکومت ایدئال دارای این ویژگی ها هست. خب این یک ابزار انتقادی هست برای تحلیل و نقد شرایط موجود. خب شما که میگی مثلا باید حاکم این ویژگی ها رو داشته باشه، حکومت این ویژگی ها رو داشته، شما نگاه بکنید افلاطون از همون 2500 سال پیش ما شروع بکنیم، شما نگاه کنید وقتی که افلاطون میاد میگه که حاکم باید دارای این ویژگی ها باشه و به علاوه باید حکومت هم دارای یک سازماندهی خاصی باشه که تمرکز قدرت نباشه بلکه توزیع قدرت و توازن قدرت باشه، برای اینکه تمرکز قدرت فساد آور هست. این رو به روشنی دوستان میتونن در جمهوری و در قوانین ملاحظه بکنن که افلاطون یه چنین مطلبی میگه، از همون 2500 سال پیش توجهی به این مطلب داره که هم حاکم باید دارای ویژگی های خاصی باشه و هم حکومت باید دارای سازماندهی خاصی باشه تا سوء استفاده از قدرت پیش نیاد، بعد هم روابط حکومت و حاکم با مردم چگونه باید باشد و چگونه هست که مثلا تحولات اجتماعی رخ میده، انقلابات رخ میده، اینا رو به تفصیل اونجا توضیح داده. شما حتی اگر افلاطونی هم باشید همون دیدگاهایی که افلاطون داره یک ابزار تحلیلی و انتقادی هست برای حکومت موجود. حالا این حکومت موجود هر چی میخواد باشه، شما نگاه میکنید میگه در این حکومت آیا حاکم دارای اون ویژگی هایی که افلاطون گفته هست یا نیست؟ نه میبینیم نیست. آیا قوانین دارای اون ویژگی هایی که افلاطون گفته هست یا نیست؟ نه میبینیم نیست. آیا این توازن و توزیع قدرت اونطور که افلاطون گفته هست یا نیست؟ خب نیست. خب پس این حکومت حکومت مطلوب نیست. خب اگه حکومت مطلوب نیست ما چیکار بکنیم؟ هیچی، هر جور میتونیم بالاخره این رو درش تغییر و دیگرگونی ایجاد بکنیم. حالا به همون تفصیلی که در آثار افلاطون هست در کار جناب فارابی هم به شرع ایزن. شما ببینید همین فارابی که میاد و در اون مبادی آرای اهل مدینه، اهل المدینه الفاضله، در اونجا شاید بیش از نیمی از این کتاب در رابطه با مباحثی هست در رابطه با سبب اول و اسباب ثوانی و اون بحث‌های متافیزیکی که ایشون داره، همین شخصیت میگه آقا باید حکومت اینطوری باشه، حاکم اینطوری باشه، نظم اجتماعی باید اینطوری باشه، حکومت این وظایف رو بر عهده دارد الی آخر. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این حکومتی که ما میبینیم، این خلافت عباسی که ما میبینیم، این حکومت‌های محلی که ما میبینیم در جهان اسلام، اینها دارای این ویژگی‌ها نیستن. بنابراین این حکومت‌ها حکومت مطلوب و ایدئال از نظر فارابی نیستن و این حکومت باید دگرگون بشه، باید تغییر بکنه. همینطور توی کار ابن سینا هم شما این رو اصلا وسیعا میبینید که ابن سینا میگه که حکومت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. همین رو در آثار دیگر و متون دیگر فلسفه سیاسی کلاسیک به راحتی میتونید مشاهده کنید. پس این مطلبی که گفته میشه بین فلسفه سیاسی کلاسیک و انقلاب ارتباط وجود نداره، این مده به اشتباهی است، بلکه ارتباط وجود داره، ارتباط وثیقی هم وجود داره و خود فلسفه سیاسی کلاسیک میتونه به صورت یک ابزار انقلابی عمل بکنه، کما اینکه این کار رو شما در خود برنامه جناب فارابی به راحتی مشاهده میکنید. یعنی فارابی توضیح میده که ما چطوری میخوایم یه حکومت ایدال رو پیاده بکنیم. میگه لازمش این است که این مردم آگاهی های لازم رو کسب بکنن و این مردم باید به زبان خودشون با اینا صحبت بکنیم طوری که این مردم متوجه بشن و این مردم رو آموزش بدیم تا اینها آماده باشن که اون حکومت مطلوب رو ایجاد بکنن، پذیرا باشن. بعد خودش هم در همین جهت اقدام میکنه. یعنی شما کار فارابی رو یک جور انقلابیگری میتونید به حساب بیارید. خودش داره در زمین انقلاب قدم برمیداره و کار میکنه. یه انتقادی هم برخی میکنن، میگن که در جهان قدیم انسان سوژه خودآگاه نبود، چون که سوژه خودآگاه نبود بنابراین نمیتونست انقلاب بکنه. ببینید ما که میخواییم نظریه پردازی بکنیم، و میخوایم یک مطالب علمی و درستی بگیم، این چیز باید بوده باشه که با اون واقعیت‌های تاریخی هم سازگار باشه. شما ببینید در طول تاریخ مردم جایی که به اونها ظلم میشد سعی میکردن این حکومت رو دگرگون بکنن، این حکومت رو سرنگون بکنن و یک حکومت جدیدی ایجاد بکنن و برای خودشون یک همچین حقی قائل بودن و حقوقی رو که شاه برای خودش قائل بود اینا منکر بودن. بله، وقتی که یک شاهی باشه، یک حکومتی باشه، یک حاکمی باشه، یک ستمگری باشه، اون ستمگر میاد و اون نظرات خودش رو، خواسته های خودش رو بر مردم القا میکنه و اصلا نکنه این کار رو. شما ببینید چقدر در طول تاریخ مثلا این پادشاهان رو خدا میانگاشتن. چرا آخه در طول تاریخ پادشاهان و قدرتمندان رو خدا میانگاشتن؟ به این خاطر که مردم عادی زیر دست هستن و اونها فرادست هستن، زبردست هستن و دارای امکانات و قدرت و ثروت هستن. این مردم هم بنده های خدا نگاه میکنن میگن لابد این خود خداست، یا کم کم فرزند خداست، یا نماینده خداست که این همه قدرت داره، توانایی داره. شما حتی در همین دوران معاصر خودمونم مثلا در بعضی از کشورها حاکم رو خدا حساب میکردن، یا حالا بفرمایید نماینده خدا حساب میکردن. حالا بگذاریم از این بازی ها و فریب کاری ها و دخل کاری هایی که بعضا در برخی از این کشورها هم میبینیم. مثلا شخصی آمده گفته خدا به من گفته برو کاندیدای ریاست جمهوری شو، یا خداوند به من گفته که حالا شما به عنوان مزاح حساب بکنید. این آقای بوش واقعا آمده بود گفته بود که حضرت مسیح به من گفت جورج برو و با تروریسم مبارزه کن، و من به عنوان یک وظیفه مسیحی، به عنوان که یک مسیح معتقدی هستم، دارم حرف مسیح رو گوش میکنم. و واقعا هم اینها، برخی از اینها شما صحبتاشون رو بخونید، ادعای ارتباط با حضرت مسیح داشتن، ادعای این که ما متشرع هستیم، متدین هستیم و میخوایم اون اعتقادات کلیسایی رو پیاده بکنیم. یه همچی ادعایی حتی در زمان ما هم هنوز وجود داره. اینو برای چی داریم میگیم؟ میخوام میگیم بله این درسته، حکومت ثروت وقتی یک جا متمرکز بشه هم خودش یک ادعاهایی پیدا میکنه، بنده خدای خیالاتی میکنه. همین تفلک، حالا چه تعبیر بیاریم، این آقای محمد رضا پهلوی، ایشون هم مصاحبه هاش رو بخونید، واقعا خودش اعتقاد داشت که من به این اعتقاد رسیدم که یک نیروی ماورایی داره من حفظ میکنه و همه مشکلات رو از من دور میکنه و من در پناه اون چیز هستم. بعد خبرنگار ازش میپرسه یعنی شما ادعای مثلا شهودی، مکاشفه، تجربه مذهبی داری؟ میگه آره من همچی چیزایی را اصلا خودم احساس کردم، حس کردم. حالا یه خورده جلوترم میتونیم بریم، اما من همینجا توقف میکنم که اون جنبه های علمی جلسه بالاخره محفوظ بمانه. خب این یه حرف دیگه است که مردم خودشون رو ناتوان میبینن در گذشته، در حال حاضر هم همینطوری است و این ربطی به گذشته و حال نداره که ما بگیم با انقلاب مطلبی است که مال دوران و جهان مدرنه و فلسفه سیاسی کلاسیک نمیتواند در رابطه با انقلاب صحبت کنه. یک پرسشی، البته این پرسش هم جنبه مقدماتی داره، این رو هم بگیم. ببینید لزومی نداره واقعا که کسی که داره در رابطه با انقلاب صحبت میکنه یا نظر میده اصلا این مثلا خودش انقلابی هم بوده باشه. و دوستان میدونن الان مثلا در رابطه همین هابز هنوزم نمیشه شما به راحتی بگی، یعنی هیچ هابز شناسی رو تاکنون ما ندیدیم که بیاد و بگه که بالاخره این هابز طرفدار سلطنت بود یا مخالف سلطنت بود. چیزی که هست اینه که هابز طرفدار مونارشی بود و این لبیاتانی که منتشر کرد هم طرفدارانش سلطنت از او استفاده میکردن، هم مخالفان سلطنت از او استفاده میکردن، هم کلیسا اعلام کرده بود که این کتاب از کتابایی است که مثلا خواندن اینها ممنوع هست و این کتاب رو مثلا دستور داده بودن که این کتاب با آتش کشیده بشه. یا شما ببینید لاک به عنوان نظریه پرداز انقلاب با شکوه هست، و جالب این است که این آقای نظریه پرداز انقلاب با شکوه هیچ چیز انقلابی از او مشاهده نمیشه و آثار او هم ظاهراً به هنگام مرگ او یا پس از مرگ او اصلا منتشر شده. یعنی اصلا معلوم نیست که این نظریه پردازی این چی به درد انقلاب خورده. اینا از چه جهتی داریم میگیم؟ میگیم لازم نیست واقعا که کسی که حالا فرض بفرمایید که حالا ما که این ادعا رو نداریم که نظریه پرداز انقلاب بوده باشه لزوما کنشگر انقلابی هم باشه، که اون که در بعضی از نمونه ها اینجا ما برشمردیم. اما حالا بیایم در رابطه با جناب علامه طباطبایی واقعا یه پرسشی وجود داره که آیا ایشون کنشگر سیاسی بوده یا نه. بنده ادعا میکنم که همونطور که فارابی کنشگر سیاسی بوده، علامه طباطبایی هم کنشگر سیاسی بوده و تأثیر عمیقی در انقلاب اسلامی داره و در جمهوری اسلامی داره. نمیگم که سبب وحید و فرید و تنها علت برای انقلاب اسلامی و یا تنها منبع برای جمهوری اسلامی، چه همچه ادعای نمی کنم. اما این ادعا رو می کنم که تأثیرات عمیقی در قبل از انقلاب و پس از انقلاب جناب علامه طباطبایی و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی داشته، به تفصیلی که حالا اگر رسیدیم انشاءالله اینا رو توضیح خواهیم داد. یکی از جهات این اثر گذاری علامه طباطبایی شاگردانی بودن که ایشون تربیت کردن. یعنی شاید مثلا ما شاگردی از ایشون نشناسیم الا اینکه در خدمت انقلاب بوده، با انقلاب همراه بوده. در جایی بنده کمترین آمدم و حدود مثلا شاید 60 نفر از شاگردان علامه طباطبایی رو نام بردم که تقریبا تمام این 60 نفر از کسانی بودن که در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی تأثیر تعیین کننده داشتن. شهید بهشتی شاگرد علامه طباطبایی بود، اصلا تربیت شده علامه طباطبایی بود. اصلا این خطی که شهید بهشتی توی اون خط حرکت کرد، خطی بود که علامه طباطبایی برای ایشون ترسیم کرده بود. یعنی در اون جلساتی که علامه طباطبایی تشکیل میدادن، در اون جلسات آقای شهید بهشتی قرار بود که ایشون به سوالات و مسائل اقتصادی پاسخ بدن. بعد شما همینو میبینید، همین راه رو شهید بهشتی ادامه میده و دوستان میدونن مثلا کاپیتال مارکس رو همین آقای شهید بهشتی با دوستان خودش مباحثه میکرد و آثار خوبی هم ایشون در اقتصاد داره. همین آقای مکارم حفظه الله استاد معظم، حضرت آیت الله از آقای مکارم، حضرت آیت الله از آقای سبحانی، اینا از شاگردان علامه طباطبایی بودند و علامه طباطبایی یک لجنه‌ای، گروهی تشکیل داده بود از همین طلبه های مستعد که اینا مقالات خودشون رو می نوشتن، در اون جلسات می خوندن و علامه طباطبایی مثلا نظر می داد یا دیگران نظر می دادن. یعنی اینها رو خود علامه طباطبایی هست که باربر می کنه، اینا رو به ثمر می رسونه، به اینا خط می ده، راه می ده، تجربه خودش رو در اختیار اینها قرار می ده. علاوه بر این به طور وسیع در کارهای فرهنگی که در کشور صورت گرفته شما علامه طباطبایی و نقش علامه طباطبایی رو میبینید. در این مدارس اسلامی که قبل از انقلاب بوده، همین مدرسه علوی که مثلا بوده، همین مدارس دیگری که بوده، اینا معمولا شاگردان علامه طباطبایی مرتبطین با علامه طباطبایی بودن که این مراکز رو مثلا ایجاد کرده بودن. علامه طباطبایی هم پشتیبانی معنوی و علمی و فرهنگی میکرد. نمونهش هم کتاب تعالیم اسلام هست که کتاب درسی شده بود در این مدارس. علاوه بر این بازم ببینید یک مطلبی رو برخی از این صاحب نظران و تحلیلگران خارج از کشور میگن. این مطلب مطلب قابل توجهی است. شاید بیش از 5 نفر تا اونجایی که من دیدم از تحلیلگران ایران معاصر، صاحب نظران ایران معاصر که در خارج کشور هستن، اینا میگن آه یه مطلب مهمی وجود داره که ما ازش غفلت کردیم. اون هم کارهایی بوده که علامه طباطبایی داشته انجام میداده و اینا اونجا اظهار میکنن که مهمترین کتاب در دوران معاصر ایران که مخفول واقع شده، خب مهمترین کتابی که مخفول واقع شده کدوم کتابه؟ کتاب مرجعیت و روحانیت. میگه در این کتاب 2-3 مقاله از علامه طباطبایی هست. اونهای دیگری هم که در اونجا مقاله دارن معمولا یا شاگردان علامه طباطبایی هستن یا مرتبطین به علامه طباطبایی هستن و علامه طباطبایی اونجا داره اصلا اساس یک حکومت اسلامی رو میریزه. حالا این فهمی که اونا داشتن، همین آقای مرحوم حضرت آیت الله استاد محترم جناب آقای مصباح یزدی که از دنیا رفتن، ایشون هم همین مطلب و یا شبیه همین رو فرمودن. مرحوم جناب آقای امید زنجانی استاد معظم، استاد محترم جناب حجت الاسلام آقای دکتر امید زنجانی، ایشون هم اصلا در جلسه‌ای که در همین انجمن مطالعات سیاسی بود این همین مطلب رو گفتن. حتی آقای مصباح و آقای امید زنجانی میگفتن که علامه طباطبایی قبل از امام خمینی مسئله حکومت اسلامی رو مطرح کرده بود، یعنی اصلا تقدم بر امام خمینی دارد در بیان و طرح ایده حکومت اسلامی. حالا اینا بحث‌های مفصلی میشه در هر کدوم از این زمین‌ها انجام داد و دوستان میدونن در جاهای دیگه هم اینها رو ارجاع داده شده که شما نگاه بکنید اصلا در دوران انقلاب افراد انقلابی اینها می آمدن و ارجاع می دادن به تفسیر المیزان. مرحوم حضرت آیت الله آقای محمد یزدی ایشون میگن که در خاطراتشون هست، دوستان میتونن ملاحظه بفرماین، میگن که من مثلا رفتم کجا سوال میکردن در رابطه با مسئله زنان، میگن بابا این که مثلا روشنه دیگه در المیزان آقای طباطبایی اینها رو فرمودن. در جای دیگه سوال میکردن راجب بردهداری، میگفتم خب این که روشنه از علامه طباطبایی در الگوزا این مطالب فرمودن. در رابطه با اقتصاد، در رابطه با سیاست، در هر موضوعی بوده ایشون مثلا ارجاع میداده بله علامه طباطبایی که اینها رو روشن کرده و اینها رو بیان کرده. یعنی در واقع علامه طباطبایی مسائلی رو متعرض شده بود، مطالبی رو گفته بود که پشتبان تئوری که اسلام و نظام اسلامی در جهان معاصر بود. حالا یک تعبیری من یادم هست به دوستان هم یه وقت گفتم که یعنی خودم گشتم به نتیجه نرسیدم، از دوستان خواستم، اونا هم جوابی بنده ندادن و یکی حالا دیگه نام نمیبرم که سوی تفاهمی چیزی پیدا نشه، یکی از شخصیت‌های مهم در جمهوری اسلامی ایشون تعبیر آورده بودن که اصلا جمهوری اسلامی مبتنی است بر آثار علامه طباطبایی. حالا نام این شخصیت رو بیارم شاید دوستان تعجب بکنن، این گفته بودن که اصلا المیزان آثار آقای طباطبایی این پشتوانه جمهوری اسلامی است، ما جمهوری اسلامی رو مثلا از ایشون گرفتیم و مبتنی بر نظرات ایشون هست. البته روشن است میگیم مبتنی بر نظرات ایشون هست، یعنی بالاخره ما اینجا استفاده کردیم از ایشون و ما اگر مسئله‌ای داشته باشیم راه درستش این است که مثلا به آثار ایشون مراجعه کنیم. یه چند تا مطلبی توی فضای مجازی منتشر شده، من از این فرصت استفاده میکنم این یه چند تا مطلب رو هم توضیح بدم. یک، برخی ببینید تعبیرات مشکوک، یعنی مشکوک که من به احترام کسانی که حرف زدن من یه توضیحی میدم. ببینید ما یه کذب خبری داریم، یه کذب مخبری، یعنی یک وقتی است که یک کسی میاد و یک مطلب دروغی را به ما میگوید بدون اینکه خودش بداند که دارد دروغ میگوید. یه وقت است که نه، یک آدم دروغگویی میآید و یک مطلب دروغی را میگوید. اینا متفاوت. بنابر این میگذاریم که این دوستانی که این مطالب، دوستان، اساتید، افراد محترم در سطح جهانی که این مطالب رو میگن، اینا حتما آدم های راستگویی هستن، اما خبر این عزیزان قابل اعتماد و اعتنا نیست. من عرض کردم من مطالبی رو آوردم اینجا، اگر لازم شد اصلا از رو میخونم که هر جا رو که دوستان فکر کردن لازمه من میخونم. ببینید مثلا یک بزرگواری در مصاحبه های متعدد مطالب متنوعی رو به علامه طباطبایی نسبت میدن که اینها معقول نیست، حداقل چیزی که هست میگن که بعیدون کل البعد اینطوری. بعد مثلا فرض بفرمایید میگن که بله علامه طباطبایی با گفتن که من با این کارا مخالفم، اما با کدوم کارا مخالفم؟ یعنی مشارون الیه مشخص نیست. یا علامه طباطبایی فرمودن این کارا دون شأن روحانی است، خب کدوم کارها؟ مشخص نیست که دارن درباره چی چیزی مثلا صحبت میکنن. و یک آقایی که رفته با این شخص محترم آقای دکتر نصر مثلا مصاحبه کرده، مصاحبه رو ببینید، مثلا شاید مثلا 30 تا ارجاع خودش به مصاحبه زده، 15 تاش اینه که آقا این چیزی که داره آقای نصر میگه اشتباه داره میکنه. خب آقا کسی که شما در یک مصاحبه نصف حرفاش رو نادرست میبینی و میگه آه معلوم نیست که قابل تایید باشه یا درست باشه، ممکنه اشتباه کرده باشه، این اعتبارش از کجا آمده؟ علاوه بر این که نقل مطلب هم نقل همینطوری دو پهلو یا چند پهلوی است، بلکه قرائنی است. عرض کردم من الان آوردم اینجا هست که قرائنی است که اصلا مطلب رو وارونه شاید اصلا بیان شده، یعنی علامه یه چیز دیگه گفته، این بنده خدا یه چیز دیگری متوجه شده و اون چیزی رو که متوجه شده داره بیان میکنه و معلوم نیست که داره درست بیان میکنه. و یا بازم یک شخصی بنده خدا متکفل شده به اینکه علامه طباطبایی فرمودن آه این انقلاب یک شهید داشت، اون هم اسلام بود، که دوستان دیدن توی فضای مجازی دیگه. آه خب این علامه طباطبایی کی از ایشون شنیده؟ یک بار میگن مثلا آقای مناقبی شنیده، بعد تکذیب میشه. یک بار میگن آقای محقق داماد شنیده، بعد تکذیب میشه. یک بار میگن نمیدونم آقای این شورای عالی قضایی از ایشون شنیدن، این بعد تکذیب میشه. هر وقت یه مطلبی رو مثلا به افراد مختلفی نسبت میدن که اون افراد میگن آقا بالاخره ما نشنیدیم. و اتفاقا این مطلب رو یک آقای محترمی که خدا او رو هم غریق رحمت بفرماید، انسان خوبی بود، ولی متاسفانه بالاخره از مخالفان علامه طباطبایی بود، ایشون در کتاب خودش یه همچین مطلبی رو ایشون هم به علامه طباطبایی نسبت میده، میگن فلانی هم گفته. خب واو فلانی هم گفته، درست مثل شما. یه چیز غیر یعنی کسی نیست که بگم من مشافهتن از علامه طباطبایی رو شنیدم. علاوه بر این که هنوز ما وارد اصل بحث نشدیم، الان مقدمات رو داریم میگیم، مقدماتم فکر میکنم مقدمات لازمی باشه به خاطر مباحثی که تو فضای مجازی است. یا مثلا همین مطلب مشهوری که نسبت میدم به علامه طباطبایی که نمیدونم در غرب در کشور اروپایی باران زیاد میاد، اونجا رفاه هست، فلان هست، به خاطر اینکه اونجا عدالت و آزادی هست. در کجای المیزان این گفته شده؟ در کدام اثر از آثار علامه طباطبایی گفته شده؟ بنده آمادگی کامل دارم استفاده بکنم، هر کسی سندی پیدا کرد این رو بگیم، میریم نگاه میکنیم ببینیم آیا اینطوری هست یا نه. ببین علامه طباطبایی فیلسوفه، یک فیلسوف نمیتونه همینجوری حرف علکی بزنه برای خودش، یک جمله بی خودی و بی مبنا و بی اساس بگه، بلکه در یک چارچوبی تحلیل میکنه. چارچوب تحلیلی علامه طباطبایی مشخص است. ایشون مفهومی دارن به نام مفهوم استخدام، به تفصیل در المیزان صحبت کردن، میگن که این جهان غرب به خاطر اینکه رابطه استخدامی با کشورهای دیگه برقرار کرده، اصلا این اخلاقی نیست و این نمیتواند عادلانه باشد و نمیتواند رفتار او در داخل خودش هم درست باشه، به تفصیلی که ایشون در اونجا بیان کردن که اگرم لازم باشه بنده اون تفصیل رو اینجا مطرح میکنم. بازم متاسفانه یه چیز ناراحت کنندهی که در همین یکی دو سال مشاهده شده، یه آقای بنده خدا یه تیتری اون بالا زده، یه جمله ناراحت کنندهی، بعد میگه که شما فکر میکنین این را چه کسی گفته است؟ واسه هیچ فکری نمیکنی شما بگو. میگه باور میکنید علامه طباطبایی رو گفته باشه؟ نه باور نمیکنی. بعد میاد همینطوری قلم فرسایی میکنه و الغا میکنه که علامه طباطبایی این رو گفته و هیچ جا هیچ ارجایی به علامه طباطبایی در این ادعای سنگینی که میکنه این بنده خدا نمیده، بلکه ایشون میاد و بعضی مطالب رو هم تحریف میکنه، حالا به تفصیلی که حالا لازم نیست بنده در اینجا توضیح بدم. خب حالا ما اینو برای چی گفتیم؟ صحبت ما این بود که آیا آقا وقت درستش میکنه. ببین مسئله اینه که آیا واقعا این مطالبی که یعنی ایشون آیا اولا کنشگر سیاسی بود یا کنشگر سیاسی نبود؟ ادعا میکنم همونطور که فارابی کنشگر سیاسی بود، علامه طباطبایی هم کنشگر سیاسی بود. این یک مطلب مطمئنن مثلا از سقراط و نمیدونم افلاطون و ارسطو ایشون کنشگریش بیشتر بود و نقش تعیین کننده در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایشون داشت به همین تعبیراتی که بنده کردم. حالا ممکنه برخی از این دوستانی که این مطالب رو میگن مثلا میخوان از علامه طباطبایی یه دفاعی بکنن و بگن یا مثلا فرض کن تصورشون اینه که چون که ایشون در فلسفه سیاسی کلاسیک قرار داره و انقلابی که مفهوم مدرنه، نمیتونه اصلا در رابطه این مفهوم مدرن ایشون صحبت کرده باشه. من این دوستان رو ارجاع میدم. حالا این دیگه داریم کم کم وارد بحث میشیم که آقا سید هم ناراحت نشه. از سعادت حسینی هستید یا حسنی؟ موسوی هستید. ایشون بالاخره از دوستان خودمون هستن و با ما کنار میان. ببینید این مطلب اینه، علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه قل اللهم مالک الملک، دوستان ملاحظه بکنن، ایشون میگه آقا اصلا در زندگی اجتماعی بنابر همون تحلیلایی که دارن، ایشون تحلیل فلسفی ارائه میکنن، فلسفه سیاسی، در زندگی اجتماعی همواره جبارانی ستمگرانی بر مردم مسلط بودن و مردم رو استثمار میکردن تا اینکه جان مردم به لب میرسید، بر علیه اینها قیام میکردن، اینها رو سرنگون میکردن، یک جبار دیگری مثلا به جای این جبار و این ستمگر بر سر کار میومد تا بر علیه این هم مردم قیام میکردن، انقلاب میکردن، تا اینکه مردم به این نتیجه رسیدن آها نمیشه که این پادشاه بلای سر ما بیاره، پس پادشاهی رو مشروطه کردن که مشروط باشه بر یک قوانینی و در چارچوب اون قوانین. بعد دیدن نه این درست نمیشه، این درسته میاد قسم میخوره به قانون اساسی ولی بعدا اون رو زیر پا میگذاره. گفتن آه پس چیکارش بکنیم؟ گفتن پادشاهی موروثی رو برداریم، این رو تبدیل به ریاست جمهوری بکنیم و این ریاست جمهوری هم موقت به دوره باشه تا حاکم یک حاکم مادام العمر نباشه، وراثتی هم نباشه و این حاکم وقتی که برکنار شد مثلا بعد 3 سال، بعد 4 سال، بعد 5 سال ما از نو یک کسی دیگری میاد رو کار، بالاخره یک امکان آزادی، یک فرصتی برای ما وجود داره. بعد این مهمه که علامه طباطبایی میگه، میگه این از آثار نهضت های انبیا و تعالیم انبیاست. یعنی ایشون اینجا هم مشروطه رو تایید میکنه هم جمهوری رو تایید میکنه و اصلا مشروطه و جمهوری رو ناشی از تعالیم انبیا میدانه و معلوم میشه که بس ایشون در همون و خود آیه نصرن با اینکه دائما مثلا مطالبی ازشون نقل میکنه میگه ایشون بالاخره نسبت به اون شرایط اصلا موافق نبود و راضی نبود و من خودم رفتم دم خانه ایشون به ایشون پیشنهاد کردم که مثلا ایشون به طور سوری و فقط اسمش باشه ریاست مثلا یک دانشگاهی رو بپذیرن. ایشون مطالب انتقادی گفتن و یک همچین چیزی رو قبول نکردن. حتی اگر آقای نس که محترم هستن، عزیز هستن، سید هستن، حتی اگر ایشون هم نفرموده باشن، آثار ایشون نشون میده که ایشون موافق اون وضعیت شاهنشاهی نبوده، موافق اون وضعیت حتی مشروطه هم نبوده و ایشون به شهادت همین تفسیر شریف المیزان ایشون در واقع خواستار یک حکومت جمهوری بوده. این از این مطلب. بعد علامه طباطبایی به تفسیر، حالا چون که ایشون یه اختاری به بنده دادن احترام میذاریم به اختار ایشون، ببینید به تفصیل ایشون در رابطه با این که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشد به تفصیل ایشون وارد این مطلب میشه. من یه توضیح هم بدم. برخی از نویسندگان یک اصطلاحی رو ایجاد کردن، یعنی به کار بردن تحت عنوان اسلام سیاسی و اسلام اجتماعی، که بنابر این تقسیم بندی اینها مثلا امام خمینی میشه اسلام سیاسی، آقای طباطبایی میشه اسلام اجتماعی. این رو من توضیح بدم. ببینید بدون تمام دستم رو قرآن هم میذارم، قرآن برای خیلی دوره، یعنی خدا نکنه دور باشه با نزدیک هستی به قرآن، قرآن هم میمان نزدیک. ببین حاضرم دستم رو قرآن بذارم بگم که اسلام آقای طباطبایی اسلام اجتماعی بوده. اما سوال اینه چه نوع اسلام اجتماعی؟ این محل بحثه. ایشون میگه که ببینید شما دوستان ملاحظه کن، این خیلی این مقاله مخفول واقع شده و این مقاله بسیار مقاله مهمی است و خیلی قابل استفاده است و واقعا اصلا جا داره که این مقاله در جلسات متعدد تدریس بشه. شما این مقاله رو یک مقاله ساده خیال نکنید، مقاله عمیق و مهم و خیلی مبتنی بر مبانی است.
در اونجا علامه طباطبایی در همین مقاله ولایت و زعامت در اونجا میاد و در رابطه با این آیه شریفه ما محمد الله رسول قد خلت من قبل الرسل اف امات او قتل انقلبتم على عقابكم. اینجا ببینید علامه طباطبایی چی میفرمایه، میگه که ببینید قرآن توی قضیه جنگ احد این مردم رو سرزنش میکنه، میگه با پیامبره، این ممکنه بمیره، ممکنه کشته بشه. حالا اگر پیامبر مرد یا کشته شد، مگه شما باید به گذشته برگردید؟ شما باید همین راه پیغمبر رو ادامه بدید. بعد میگه چرا قرآن سرزنش میکنه مردم رو؟ میگه به خاطر اینکه این ارتکازی هست میان مردم، میان انسانها، که ما نیازمند زندگی اجتماعی هستیم. بعد برای این زندگی اجتماعی نیازمند حکومت هستیم. پس اگر پیامبر خدای نکرده حادثی پیش آمد، برای مولا علی هم حادثه پیش آمد، خب ما خود که نمیتونیم اسلام رو رها بکنیم، ما باید اسلام رو برقرار بداریم، برپا بداریم و اسلام رو اجرا بکنیم و یه حکومتی خودمون انتخاب بکنیم و یه حکومتی خودمون برپا بکنیم. یعنی بدون تردید اسلام آی طباطبایی اسلام اجتماعی است، اما اسلام اجتماعی که از اسلام سیاسی پشتیبانی میکنه و اسلام سیاسی رو توجیه نظری و تئوریک میکنه. حالا به اون تفسیری که مثلا در جاهای مختلف اینها بیان شده که چگونه مثلا اسلام اجتماعی مورد نظر علامه طباطبایی از اسلام سیاسی و حکومت اسلامی حمایت میکنه. علاوه بر این ببینید علامه طباطبایی حالا به تفسیر در آثار خودشون صحبت کردن که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه. من اینجا چون نگران هستم بالاخره این سید سیادت ایشون گل بکند اینا و یا آقای معلم که رئیس ما هستن دیگه اصلا کل این کرسی ها رو تعطیل بکنن، این چیزی رو یه وقفه رو بنده میذارم دوستان نظراتشون رو بگن. انشاءالله اگر رسیدیم به تفصیل بیشتری در رابطه تحلیل علامه طباطبایی درباره حکومت اسلامی هم صحبت میکنیم. آسفایی
مقدم. حالا وقت هم گذشته، حالا فلسفه سیاسی رو جناب استاد موضوع گفتن که موضوع سیاست و روشش فلسفیه و علامه طباطبایی بیشتر که کنشگر سیاسی بوده. خب من تو همجا اکتفا میکنم، ما خدمت استاد ارجمند هستیم جناب آقای دکتر شریف لغزایی به صورت مجازی. جناب استاد سلام علیکم، از مطالب شما استفاده میکنیم، واضح که صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب خیلی ممنون از وقتی تشکر کنم از همه انجام شدود و خانده انتظار کردن همجور از نوبای خیلی اشکاری مبردن خیلی بسیار مهم دارد الان این فرصت خودار چون ندونست همه بسیاری که داشتن رو ارائه بکنم، امیدوارم در فرصت بعدی بتونم تحقیق بکنم و حالا در جلساتی انشاءالله باز مجدد خدمتتون باشم. از کنم خدمت شما خب بس راجعه در اولا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی در انقلاب اسلامی هست، خب بس بسیار مهمی هم هست و دیگر هم دوچار استفاده دارم نشینی بس برمیگرده به اینکه که در دهه شصت از سوی مرحوم احمد فردی مطرح و بحث در واقع ارتباط نسبت انقلاب اسلامی با حکمت مخالفی و اصحار اربعین و صدا اونجا به پرسش گرفته شد و نقد و رد شد. بعد از اون هم فرهاد اساتید بزرگواری مفکران و صاحب نظران مختلفی راجع به این بحث‌هایی رو داشتن، اطرافه حضرت استاد لا جوادی آخوند در کتاب بنیان مرسوس که در باب اندیشه سیاسی یا اندیشه امام هست و اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه که اونجا تبیین میکنن به این بحث اشاره کردن و از امام به عنوان قهرمان اسفار اربعه یاد کردن و توضیح دادن. ولی فرض کردم همین موضوع رو اونجا تصمیم کردم. انتظار دارم دوستان این کتاب خب اوائل دهه 70 در اولین بار چاپ شد و برحال میدونی که سخزده استاد علامه جوادی آبادی هم این موضوع بوده که امام رو در دستگاه فلسفی خودش در ارتباط و نسبت با انقلاب اسلامی مورد تبیین و تفسیر خب بعد از اون هم البته این بحث ادامه داشت این گفتگوها اخیراً البته در یک دهه اخیر خیلی بحث گسترش بیشتری پیدا کرده به ویژه حالا کسانی که موافق این ایده هستند و حال به نسبت مهمی بین انقلاب اسلامی و حکمت انتقالی میتوان یا اینها بحثهای خیلی مهمی رو موافقان مطرح کردن. از اون طرف منتقدان، مخالفان و منکران این بحث هم بر حسب اون چی که موافقان دعای مطرح کردن اومدن و راحت رو بشون چند روی میشه این که مطرح یعنی یک بار این که بگیم اساسا ما انقلاب اسلامی رو بخواییم در اساس یک فلسفه به اسم حکمت متعالیه تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم، آیا این امکان پذیر هست؟ خب انقلاب اسلامی بر اساس مثلا فلسفه هگل و دیگران شما دوستان استعزادی من یک کتاب منتشر شده از دیدگاه فلسفه هگل اومده انقلاب اسلامی رو تفسیر کرده، تحلیل کرده. خب ظاهرا امکانش هست که ما از دید بحث فلسفی بخواییم یک پدیده خارجی رو تفسیر و تحلیل بکنیم امکان وقوعی داشته، یعنی از فلسفه های مشابه اومدن این کار کردن. حالا چرا از یک فلسفه عمومی رهبر این انقلاب هم به هر حال منتسب به این هست ما نتونیم از این استفاده بکنیم طبیعتا اینجا پاسخ مثبت هست. نکته دوم این که به هر حال ببینید آیا میتوان حکمت متعالیه رو به عنوان پشتوانه فلسفی انقلاب تلقی بکنیم صرف نظر از اینکه تاثیر داشت یا نداشت؟ اینجا به نظر من پرسش مثبته، یعنی در همین بحث امروز هم در برای هم فلسفه ارامه فلسفی ارامه آیا میتونه به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی مطرح بوده؟ همونطوری که اجرا اوتراد گرفتن
نسشکن هم من نسش خیلی بودم
پوستیب کردن و تحلیل کردن بذارم که امکان هم وجود داره تمام که ممکنه کسی بیاد بگه که فلسفه دیگری فلسفه دیگر مثلا فلسفه اشراقی میتونه پشتوانه فلسفه یه مشکلی میتونه پشتوانه انقلاب اسلامی باشه. خب اونم یک بحث دیگری یعنی دارن اینجا هم میشه از این در مورد یک نقطه مطلب دیگری هست که به حال بحث رو به نسبت انقلاب اسلامی و استقلالی رو در فضای تأثیر مورد توجه و تحلیل قرار داده. آیا اساساً حکمت متعالی تأثیری داشت در پیدایش انقلاب اسلامی؟ آیا میتونیم این رو ما در اینجا به اندامه تفاوتی نسبت بدیم؟ طبیعتا این قسمت سوال من هست از جناب دکتر یزدانی مقدم، آیا در این سه تا صورت صفتی که در واقع مطرح شد ما در بخش اول و دوم رو طرفی هم این هستش که در واقع میتونیم بگیم که مثبت هست، ولی آیا در بخش سوم در اساس اون که در بحث کنیدنی از آنه تلاخلی شاید فهمیدن آیا میتونیم بگیم که در اساس فلسفه سیاسی از آنه تلاخلی این فلسفه در این نسبت کلی و این فعالیه تأثیری داشت در انقلاب اسلامی و اگر تأثیری داشت چه نوع تأثیری میتونیم کار کرد؟ ولی دفعاً یک نگاهی و بحثی که در واقع میشه این به مطلب در اینه که در حال ببینیم هر انقلاب اصطلاح هر پدیده ای میتون از منظرهای مختلف مورد توجه قرار بگیره. هم اینجا در واقع شما میتونید تأثیرات بلاحظ آمیدی رو به نظر قرار بگیریم. این که ببینید بحث نهضت عاشورا و قیام حضرت امام حسین السلام اینجا به شدت مطرحه و این تأثیر به صورت خیلی کاملی در مد نظر قرار بگیره و مطرح بشه. ما همین کار نمی‌کنیم. یا بحث های فقهی به دیگاه ها و منظر فقهی یا تأثیری داشته اون تأثیر بود. البته کسی نیمده نشون بده این دیگاه ما هم نیمده ندیم. یا بحث های در واقع کلامی بدن این که در واقع کلامی میتونه تأثیر داشته باشه یا خیلی دیگه از بحث های دیگه. برای اینجا در واقع ما نگاه علامه طباطبایی رو میخواهیم مورد توجه قرار بدیم.
سپس قطع شد. شما یه اخطاری بکنید.
فرض کنم که من شما بنابراین دستگاه فلسفی علامه طباطبایی، دستگاه فلسفی سیاسی علامه طباطبایی چون استاد یزدانی مقدم کار میکنند چه نظری در باب انقلاب داره اولا و آیا در واقع این دیدگاه رو ما میتونیم به انقلاب اسلامی هم متصل بکنیم و بگیم که این دیدگاه میتونه در واقع انقلاب اسلامی رو هم تحلیل بکنه و در ارتباط و نسبت با انقلاب اسلامی ترک شده؟ این فکرم جای بحث و گفتگو داره. اگر بگیم تأثیر هم داشته و داره در واقع ما میتونیم این تأثیر رو نشون بدیم و طبیعتاً حالا آثار علامه که به حال در خیال ما هست و خصوص حالا شما رو از کتاب تر نوشته خود جنابانی هم در بحث در واقع به سر فرادیس کتاب مرجعیت و روحانیت و اون مقاله بسیار مهمی که علامه وجود رو دارن که نگاه و زبان و قدم در اینها نوعه مقدمه‌ای هست از اون چه که به عنوان فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ما داریم مطرح است. بنابراین این هم میتونه قابل بحث باشه. یک مطلبی که در باب نگاه استادی از من مقدم باز قابل بحث بکنیم هست اینه که ببینید برخی از پاسخ‌های اقتداری نمی‌تونه تحقیق این پاسخ‌های حدی نیست، پاسخ‌های نقدی هست. این آقای دکتر چجوری در واقع آن حل بکنند؟ در حال ببینید به دقل اگر من بخواهم اشاره بکنم به این که چون رنگ داره خیلی ماشه بحث شده در زمینه بیگم حالا کن به اصطلاح برم اینه که اصطلاح در باب دیدگاه های مقابل و منتقدی که در این زمینه بحث شده عمدتا این دیدگاه ها دیدگاه های انکاری هست. برم کنید در اشاره فرمودید اینا مبتنی بر خاطرات و موارث شفاهی که به هر حال بعضاً هیچ مستندی هم نداره، قابل اتکا نیست. ما نمیتونیم اینها رو مستند بکنیم، مختلف بکنیم، یا بدیم به آثار و منابعی که از علامه طباطبایی برای ما به مدیها میدیم. و ولی این پاسخهایی که عرض کنم در واقع میتونیم بگیم که اینها نقضی هست در نقد متعالیه و نظریه حرکت دوحلی آن شکل در تفسیری که آین از آدم و آدم ترقی نمیشه. بخاره این نیاز به یک خاطق تحقیقی و خاطق اطلاعی و حدی داره که این بذارن در فرمایش جنابالی جای کار داره در واقع زمینی برای ورود دیدن بذارن ایجاد شده. یا حتی اون نقد دیگری که در این زمینه میشه که به هر حال انشه انقلاب مرتبط میشه با فلسفه سیاسی جدید، یعنی که خب متعالیه فلسفه قدیم طرف میشه در قول معروف. اینا معتقدن، این دوستانی که این بحث رو مطرح میکنن معتقدن که خب نمیتونه یک مسئله هنجاری انقلاب رو پرورش بده مطرح. و خب این هم دارم خودش برای بحث مستدل و مستقل رو میتقرده که جدیدی در واقع مورد که بیشتر تعمل کنه. بنابراین جای کار داره این پرسش پاسخهای جناب استاد با اینکه خب خیلی مهم به نظر من طرف میشه، ولی که جای کار بیشتری همچنان داره. البته فکتنای بحث آقای فکتنی از دانی مقدم معتقدن در مستندات قابل اتکا هست و مستندات قابل اتکا به فلسفه سیاسی علامه طباطبایی هست که به هر حال من تکیه کار هم این از قوتهای حالی که و حسن کار ایشون اینه که سالها بعد این آثار علامه طباطبایی کار کردن به نوعی آدم در این زمینه میتونن در واقع یک نگاه اجتهادی از افراد ارادشون به تصویرشون هم طبیعتاً از همین منظر میتونه قابل اتکا بشه. و یک نکته رو هم باز عرض بکنم، ببینید در بحثی که از نصف هم اشاره فرمودید، حالا ایشون وقتی به این کلعی در نگاه با اصطلاح در نسبت با خود نصفای فلسفی هست، این که ما وقتی اسکار فلسفی رو در نظر بگیریم فارغ از هر چیزی که گفته شده، شما این دستگاه رو در واقع این رو تحقیل خب ایشون در خودشون یک تحقیل که از سال نظران فلسفی اصلاحی در اتفاقی هست طبیعتاً اون وجه عرفانی امام، تحقیل امام در ورود به سیاست و انقلاب اسلامی رو در شبه سرزار دارن در اون مقاله من خودش اصطلاح مورد توجه قرار داده و تحلیل کرده و مطمئنه که امام خمینی رو بقیه ورودش به عرصه سیاسی در کارهای حیات مبارکشون مجموعه طبیعی مباحث عرفانی اکنسپتاری رو ببیشن که این ورود عرفانی در قابل اطفال عملی چهارگانه هست. که البته من عرض کردم اون بحث مثل شهادی آفتی حفظ الله هم و در واقع به نوعی همین هست دویشون شاره فرمودن که امام قهرمان اسفار اربعه هست و حالا نواهی بکنند هم در واقع از همین منظر این دو مرتبطی فرمودن. ببینید وقتی که وارد بحث علامه چه چرا این استفاده و استنباط ما نداریم، این در واقع نه در علامه هر دو حکیم انتقالی هستن. چطور ما در واقع بحث ورود حضرت امام رو از همین منظر ما تحلیل میکنیم و از منظر همین حکمت تحلیل میکنیم، ولی وقتی که به علامه طباطبایی میرسیم این حرف رو نمیزنیم یا جور دیگری در واقع تلقی بکنیم. البته من نمیخوام بگم که ایشون در واقع حرف بزنه، ولی میخوام بگم اقتضای حرف ایشون در باب ورود امام به سیاست و انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب اسلامی میتونه همین اقتضا به علامه طباطبایی هم سرایت بده باشه و دیدیم علامه طباطبایی هم فلسفه‌اش این اقتضا رو داره. ولی حالا شخصیت ایشون همشهری ایشون عدم حضور ایشون مثلا در قبول مسجدیت این امکان رو براش فراهم نکرده این در استفاده در مورد بحث بشه. البته این قابل تحلیل، یعنی میشه راجع به این اصل صحبت. یک نکته دیگری رو من باز اشاره میکنم، استفاده میکنم از موضوع من که ایشون در دیدگاهشون در باب دیر دیدگاه علمانی طباطبایی در بحث حکومت متمرکز شدن و دارم حالا تعادلی که من از ایشون تا الان مناسبه کردم خیلی هم خوب وارد شدن در چیزهای مختلف ادامه رو خوب تدیم در اینجا هم در بخشی از کار در نوشته که خدا کنه استفاده را هم شده به اصطلاح در همین موضوع حکومت در واقع در حالیه که این بحث کل زدن از این بحث به انقلاب اسلامی به نظرشون نبود و موضوع منتقدان و منکران این بحثی برحال موضوع حکومت موضوعی که همچندان قبل بعد علامه هست که پرداختن و چیز در واقع دلیل نیست و این زدن نیکنید احساسات فکر علامه در موضوع ارتباط مطالب انقلاب اسلامی باشه. بله اگر اینجا بتونیم در واقع این به ما مستقیم بکنیم بودن جای بحث بکنیم بزاره و میتونه مفید باشه. همونطوری که عرض کردم اون یه نگاه نقدی نخواه این هم میتونه یک نگاه فردی باشه یک نگاه استفادی باشه بگیم در واقع این پایه و مبنای طرفی بشم هم خودم علاقه دارم که بیشتر در واقع از فرمشتر استفاده بکنیم این دو نقطه پایانده رو فقط عرض کنم توقع و انتظارمون از فرسطه اسلامی و فرسطه سیاسی اسلامی بحث های مورد انتظار چیه؟ آیا انتظار داریم فرسطه اسلامی و فرسطه سیاسی هم یا دارای خارجی رو ایدهای واقع شده رو ایدهای مهم مثل انقلاب اسلامی رو توجیه بکنه؟ خب این دارم قابل بحث و گفتگو من دارم مثل که اینجا ما میتونیم یک موقعی داشته باشیم و در این توقفی بکنیم و ببینیم که در حال ما این انتظار رو داریم اگر فلسفه اسلامی به این بحث ها ورود نمی کنه چرا مثلا ازش استفاده بکنیم؟ این فلسفه که هیچ کجای زندگی ما هر نمی درده و هیچ کجای مقامی زندگی و افتان مخابض توضیح نمی ده تحلیل نمی کنه توصیف نمی کنه و نگاه هنجاری نداره خب من چرا بایدش به فرسفه؟ این طرف خیلی نکته مهمی این طرف خود بسیار از روشن بسیاره البته از نظر ما روشنه ولی خیلی شاید خیلی از دوستانی که بحث میکنن تعمل یک انتظاریاتی در نظرشون هست و در ذهنشون هست که خب اینه هیچ دردی از جامعه ما و مسائل ما رو درمان نمی کنه نظرم کنار گذاشته بشه خیلی بهتر از اینه که ما تو همه دانشگاه ها هم دانشگاه های فلسفه به کلام داریم و فلسفه در همه دانشگاه های فلسفه خب نه تکیور از ما دوام می کنه اگر این نمیشه که برای مسئله زندگی ما نمی کرده نقطه دوم که باید از پایدان بحث شروع کنم باز می ببینید به هر اپلیت می همین بحث توقع و انتظار از متفکران مثلا چیست توقع
صدا تو قطع شد.
صدا هست؟
الان هست.
بعد تو وقت میشه.
من این مطلب اخیر رو یه بار دیگه بفرمایید ما اجازه
میدید. این مطلب اخیر رو یه زحمت بده بفرمایید دوباره. کلا قطع شد.
شاید این رفت خارج بشه داخل بشه.
خب خیلی
ها بود بس به آمد و واسه صحبت بکنم
آن تو صدا تو خیلی ضعیفه
صدا رو نمیشه
صدا رو نمیشنم خوب شد خوب شد خوب شد خوب شد خوب شد
بله خوب شده خوب.
بله این نکته پایانی رو عرض می‌کنم که توقف و انتظارمون از تکرار مسلمانمون چی؟ توقف و انتظارمون از سرکرا از اندامه طباطبایی و سرکرامی جوادی آفرین انتظار داریم که اینها پدیده های معاصر رو مثل انقلاب اسلامی در حال همه حیات و در زندگی ما تحت تاثیر قرار دادن در ارتباطات و مناسبات رو میتو در حال قابل کردن این رو بر ما توضیح بدن و اگر خودشون این بزرگواران توضیح نمیدن آیا این دستگاه احتضار اشتراره که بهش بپردازیم این در میرسه که ما میتونیم این کار انجام بدیم و جناب آقای یزدانی در واقع حقوق ما کردن فلسفه سیاسی و متفکران ما بنظرم میرسه که هیچ با اینها بریده از شرایط زمانی و مکانی خودشون نبودن. ببین اینا در یک دنیای دیگری بودن، این اندیشه‌ای بنشسته در گوشه‌ای بودن و حالا ما در واقع از اینها رو دستگاه فلسفی اینها رو وارد صحنه اجتماع بکنیم. من معتقدم اینا صحنه اجتماع حضور داشتن. اگر من فقط بخوام یه مثال بزنم از آثار مولوی رو، رساله سه است، رساله کسی است که اون جاهای دیگر حتی مقدمه اسفار، مقدمه انتقادی اسفار و انتظار و مرحبه که ما به سرد اونجا در باب حکمت مطرح میکنیم چه توقعی از حکمت داریم اینا به دورم نشون میدی که فکر ما رجعه بوده و در واقع در باب مسائل زمانی خودش فکر میکرده و نمیتونیم با متفکران خودمون رو از زمانه و جامعه خودشون جدا ترقی بکنیم. حداقل این آثارشون در مورد صدرا در باب خود مورد صدرا این رو نشون میده و آثار علامه طباطبایی در باب حیات علامه این رو نشون نمیده. اتفاقا ببینیم که علامه از منظر فلسفی دور جدی و معصری در مسائل فکری زمانی خودش داشتن. هم ایشون هم استاد مطهری بحث کتاب اصول فلسفه و روش نوآدیسم و خط مشی فلسفی علامه رو دارن شما در قبل از انقلاب استاد مطهری هم که پنجه رو تفسیر کردن و شرح زدن و حالا اون به ساله مرجعیت و روحانیت که هم استاد مطهری مواده دارن دو سه تا سه تا مواده دارن هم علامه طباطبایی رو همطور دار دوتون مواده دارن و فقط همشون این نشون میده که به حال در زم ما خوبه کنید این هم جا از شرایط زمانه دور زمانه رو تأثیر بده و یه مفتر به نظرم علامه هم فارغ از این نبوده و نیست و حتی اگر بگیم که فرض که در طبق ما برد حضور این از اختصاعات و اون دستگاه فلسفه مورد تقفیت هم خواهی کنم که خواهی هم تشکر میکنم از خیلی سپاسی کردیم علاقه دارم باز هم نواز شد رویم
باز ایجاز رویم
باز ایجاز رویم باز ایجاز رویم باز ایجاز رویم باز ایجاز
رویم خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم جناب آقای دکتر شریف لجزایی مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خیلی ممنون جناب استاد استفاده کردیم با تعجبی که حالا وقتم آیتون تو تموم شده.
بله بله خب حالا یه خورده خیلی مختصر من
مختصر یه در خدمتتون
یه زیبید من رفت زحمت کنم
نه
آیت بعدی دارم باش
باش
چند کلمه نوشته بودم بگم ولی وقت
بگو بس اینا رو اول شما بگید بعد بگید. نه آقا شما بفرمایید اول شما بفرمایید بعد من بگید. حیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار محترم که در فضای مجازی خدمتشون هستیم. بحث مهمی رو جناب آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم محبت کردن، انقلاب اسلامی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی. اساساً مدرسه انقلاب اسلامی که در نکوداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ساخته و پرداخته شده و در حال اجرا هست برای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و به نوعی مشارکت در جهاد تبیین است، که اتفاقا این از بحثایی هست که امروز به وضوح در همین در راستای همین هدف گام برمی‌داره و از بحث‌های اساسی انقلاب اسلامی هم محسوب میشه. انشاءالله که مجبور باشید. سپاسگزاریم از هم ارائه دهنده هم جناب آقای دکتر شریف لکسه‌ای که مباحث خیلی خوبی رو در تکمیل این بحث و جوانب مربوط به این بحث ارائه فرمودن و هم سوالاتی رو که داشتن. من یه نکته اینجا یادداشت کردم، انتظارم به عنوان مثلا مخاطب از عنوان بحث انقلاب اسلامی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی این بوده که مبانی و ریشه های انقلاب اسلامی، مبنای مشروعیت انقلاب اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی، فلسفه از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چه میتونه باشه، و اینکه انقلاب اسلامی در نگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی از چه ویژگی‌هایی میتونه برخوردار باشه، هدف انقلاب اسلامی چه میتونه باشه، و اینکه مردم در انقلاب اسلامی باز از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی دارای چه نقشی هستن. باز یک نکته‌ای که به ذهنم اومد، دوست داشتم که اگر بشه این بحث رو در این قالب مطرح کرد، در همین قالب انقلاب اسلامی از منظر سیاسی علامه طباطبایی، امام خمینی خب هم نظریه پرداز و بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی بود، اینکه شاید بشه این بحث رو نمیدونم به صورت کمرنگ در این بحث آورد، به اینکه وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه فلسفه سیاسی علامه رو نسبت به امام در همین موضوعات مربوط به مبانی و مشروعیت انقلاب اسلامی، هدف و جایگاه مردم، شاید این چند تا از موردهای اینجوری رو اگر میشنیدیم باز خوب بود. سپاسگزاریم، بحثای خیلی خوبی بود، بحثای مقدماتیتون هم خیلی خوب بود، به پرسش ها و ابهاماتی که در جامعه امروز وجود داشت شما سعی کردید ناظر به اونها پاسخی داده باشید. از این منظر سپاسگزاریم که با هدف مدرسه انقلاب اسلامی همراه بود. از همراهی شما سپاسگزارم. من اسخایی میکنم از این که جلسه داری دارم، من تحت زحمت بکنم، ببخشید، خیلی ببخشید، استفاده کردیم، تماس داریم، ببخشید، ممنونم.
بعد خیلی ممنون آقای تو،
آقای دکتر یوسفی، خیلی آدم
مطلبی دارم در خدمت تو هستم، این مطلبی هست. سلام عرض میکنم آقای تو.
یا آقایی هم اجازه که داغونم اجازه که صحبت
آقای دکتر یوسفی را صدا ما داری؟
حالا به اون آقا بگو صحبت کن اگه
آقای جناب آقای
علی یاری،
آقای یاری هم سوالی داشتم، مطلبی داشتم، بفرمایید در خدمت. آقای یاری بچه ها میکروفونتون رو باز کنیم. خب تو میخواد شما بفهم آقای دو تو یوسف را هر وقت حالا بعد از صحبت های آقای
نه الان هم اگه میخواد آقا دیگه دارم
آقای دو تو یوسفی را صدای ما داری؟
باشه
جناب آقای یاری
حالا ما فرمایش هم بفرمایی. بله
خدمت
آقای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن. من تشکر میکنم از اساتید حاضر در جلسه، چه واقعی چه مجازی، که البته این مجاز هم دیگه واقعیه. بله بفرمایید آقای دکتر یوسفی را بفرمایید.
بله یک از صداتون البته کمه ولی یکم بلندتر بفرمایید، صدا رو داریم. بله بفرمایید. بله خوب بفرمایید.
که همیشه مقصود و ترجمه عبارستی مطرح می‌دارمان به همه از تو بکشانی که در حیثیت ناقلیت وارد شدن و خب می‌خواد که وزشمن بیرفت می‌دارمان از کنم که دو تا نکته می‌خواهد کنم برای امکان معرفتی امکان معرفتی که از ساختن این داره اسلامی در فلسفه سلام کلایی بسارت می‌کنم یعنی کار اصلی نیست و استفاده کردم میشه که این امکان رو در فرام میکنم که از بایدستی هم هست و میکنم که همین رو باراست موضوع دیشنس امکان دیگه یک بسیار نکته میخوام در خصوص پروژه امکان معرفتی یعنی امکان معرفتی برساختن انقلاب اسلامی و حتی جایگاه مردم که های خصوص معلم اشاره کردن بسیار یه پروژه دیگه برای انقلاب اسلامی از طریق مانسی محکوز یعنی اگر علام طلبایی به حکومت اسلامی پایل است و معتقد از حکومت اسلامی باید باشه من اتفاقات دارم لوازماتش از خانم که چونگی فلسفی است و تحریدی از اصلاح فلسفی حکمت رو تاوی به مده اهم که علام طلبایی ها در این برسی اما در چونگی اول امکان معرفتی برای برکافتن انقلاب اسلامی یعنی که انقلاب با ماهیت اسلامی یعنی که انقلاب با بنیان شریعت یعنی قوانینش بر شریعت باشه که خب این شریعت هم مستظره که تو حکمت مطابقیه یکی از مفاهیم دینی است از کنم که یکیش اصلا همون اصلا از کسی جوهری از کسی تمالی از قومیه خیلی خب جوابه داره در حال توسعه هستن مردم دائم گشت میخوانن و انتظار دارن یعنی باید وقت سمتشتی که فضایی رو ایجاد کرد تو جامعه که این امکان از که کمالی از قومه رو کرد و به عبارتی و با اصطناد اصلی دیگه و بعدی دیگه از اصلی دیگه یعنی از که اصطنانی از حدود و روحانیت البقا باید محیط دیروز فضایی باشه که مردم بتونن این مرایل سیر کمالی خودشون رو خیلی کنن اگر زمان انقلاب زمان قبل از انقلاب این محیط نبوده باید فراهم بشه یعنی مردم انتظار کنن محیطی دیگه یعنی کمال خواهی مردم این سه کمالی از جسمانیت و حدوث و روحانیت البقا این اقتدار رو بده یعنی چیه؟ یعنی هم مردم باید مشاهده می کنن چون کمال مردم این اقتدار رو بده مردم اصلا به دنبال این هستن هی برادر کمالیشون می طلبه تا محیطی دیگه ای فراهم بشه که بسترها رو فراهم کنه زمین ها رو فراهم کنه برای شکوفایشون این حرکت جوهری کمالخواهی می طلبه نزدی دیگر و نظمهای دیگه در مراتب بعدی که در فرض اینه که در زمان قبل از انقلاب این نزد تا یه حدی ظرفیت داشته که کمالات مردم رو مراحل کمالی مردم مثلا فرض بلند میشه بر اساس حرکت جوهری یا مرایل سیر کمالی انسان از مرایل حسی به مرایل خیالی مثلا تا قبل از انقلاب بوده ولی مردم دنبال این بودن که در مراتب بعدی یعنی از مرایل خیالی به مرایل حیوانی و از مرایل حیوانی به مرایل عقلی و از مرایل عقلی به مرایل شعوری اینها زمینه میطلبه باید زمینههاش فراهم باشه بنظر از این جهت کاملا به نظر من زمینه کاملا فراهمه این در اختزای دستور فلسفیه حکمت متعالیه یعنی چی؟ یعنی که مردم دنبال یعنی خواهان نظمی کاملتر هستن یعنی مردم به ضرورت یک نظمی که این نظم تقنیلگر مقصود اونا باشه مرایل کمالی اونا باشه مرایل سیر کمالیشون از حسی خیالی به مرایل حیوانی زرگی بیشتر فراهم میشه خب یک بحث دیگه هم هست که تو در اساس در سوی فلسفی حکمت متعالیه که ما از آن مرم میتونم زید رو میتونید میکنید در این صورت مردم این حق ریاست که بر مردم بر عهده چه کسی است؟ بر عهده کسی است که قوای حسی و تخیلی عقلی مردم رو از شرط تغییر کمالات به این سیر رسونده مرحال کمالی برسونه به عبارت دیگه قرار حق ریاست بر مردم قرار انسان کامله به عبارت دیگه حق ریاست بر مردم برای کسی است که خودش شایستگی داشته باشه این هم پس جوابی بوده، پس این هم امکان معرفتی بوده، این هم اصلی بوده که این امکان معرفتی رو خوبیه ضرورت تحول اساسی انضراب به معنی تحول اساسی رو فراهم میکنه. این هم یک خوبی بوده حکومت کسی در مستر حکومت کسی رو کسی در قابلیت داشته رو که حتی ریاست بر مردم کسی بر کسی شاید کسی کسی این در خلیشی قابلیت داشته رو که از این امکان امکانی دیگه پر همه کنید که تحول رخ بده که بر مردم کسی یا حاکم روشه و ریاست بر مردم رو که خودش کامل میشه. این از این هست به طوره یعنی هم پیشگیر از کنید که نزاها و جدال ها باشه در زرها رو بعد کرد از کنید مردم از زواهه خبور بده ببرد سمت زواهه در زمینه سیده سیده رو پرم کنید. خب توجیه توجیه که به نوعی امروزه شده مهندسی محسوس خب آقای دکتر فرمودن هم مردم علامه شواسان شون از هم آقای دکتر فرمودن علامه هم با سامان اعتقاد به حکومت اسلامی داره. بسیار خوب حکومت اسلامی رو چیه؟ حکومتی که شریعت حاصل باشه، حکومتی که شریعت مطلوبی سیاست باشه. خب بسم الله این از لوازمات رسیدن به حکومتی که ماهیت اسلامی داشته باشه، از لوازمات حکومتی که آقای دکتر غفور توجه میدن و آقای دکتر حکومتی که از لوازمات داشته این حکومتی که بخواد شریعت حاکم بشه لوازماتی مراحل قبلی باید حاکمش هم متخلف باشه، حاکمش هم خودش عامل به شریعت باشه. بنابراین و از طریق اگر باید میشیم حکومت اسلامی باید لوازمات رو بپذیریم که فرضی که در زمان شاه قبل از انقلاب تو لوازمات رسیدن استقرار حکومت اسلامی فراهم نبوده، لذا هم از طریق ورود یعنی از طریق اعتقاد به حکومت اسلامی و لوازمات هم میتونیم قائل باشیم که هر برنامه و دستور فلسفی اون از کنم که کام دارن مختاری قدیدهی به نام بلاوستان کام دارن قابل خوشیه این حکومت اسلامی مستقر نمیشه الا با یک انقلابی قدیدهی به نام حمایت اسلامی داشته که بر پایه شمایت بشه و هم از طریق اون کنگی اول که از کدن اصول شنگانه امکان معرفتی رو برای مختار چیزی به نام بلاوستانی که بچه زمینه های یک سیر و سلوک که مردم رو فرام کنه از دوران میشه توجیه فلسفی داشت برای از کنم که پدیده یا نام انقلاب اسلامی که از تو دوره معاصر بودن نمیدونم چقدر قابل دفاعست عرض و بنده نظر دکتر کردانیم حسن ما خدمت شما هستم.
بله من خیلی ممنونم استاد خدمت آیه دکتر یوسفی راد عضو هیئت علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام بودن که استفاده کردن جناب استاد خیلی ممنون. آیه دکتر یزدانی استفاده
کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. من از آیان دکتر شریف لکزایی، دکتر معلم و دکتر یوسفی راد خیلی سپاسگزارم در این بحث شرکت کردن و من استفاده کردم و فرمایشات آقایون رو یادداشت کردم و امیدوارم از این یادداشت‌ها بعداً هم استفاده بکنم. چند تا مطلب است. در این مطلبی که آقای دکتر معلم اشاره فرمودن مقایسه دیدگاه‌های علامه طباطبایی و امام خمینی، اصلا من مفصول در این باره نوشتم و الان زمانش نیست وارد بشم. خود این حداقل یه نیم ساعت یه ساعت بحث لازم داره. دوستان مستعذر هستند که در این جلسات فقط یه جرقه‌ای زده میشه و به تفصیل وارد خیلی از این بحثا نمیشد. اما مبنای مشروعیتی هم که بازم که آقای دکتر معلم فرمودن، ببینید چه چیز بالاتر از اون فرمایشات علامه طباطبایی در تفسیر آیه قل اللهم مالک الملک. ایشون اصلا اونجا توجیه شرعی، عقلی، فلسفی، دینی، هر چی شما بگید برای انقلاب اسلامی دارن، اصلا برای انقلاب، بر علیه ستمگر، بر علیه استثمارگر، بر علیه استعمارگر به تفصیل عرض کردم. حتی شکل حکومت، این حکومت مشروطه هم مشکل داره، حکومت وراثتی هم مشکل داره، پادشاهی مادارالعلوم مشکل داره، جمهوری باشه، موقت باشه، دوره‌ای باشه، عوض بشه، یکی دیگه بیاد، به تفصیلی که اینجا هم اشاره شد. پس بنابراین این مبنای مشروعیتش گفته شد. فرمایشات دوستان دیگه ببینید خیلی فرمایشات خوبی از حقیقتش هم اینجا اشاره بازم شد، وگرنه ما جواب حلی هم داریم، یعنی به جواب حلی هم اشاره شد در همینجا. اون طوری که آیه نسل آیان دیگه دارن مثلا میگن، ظاهرا انقلاب از نظر آیه طباطبایی چیز خوبی نبوده، علامه طباطبایی، بابا این خلاف صریح نوشته ایشونه در همون تفسیر شریف آیه قل اللهم مالک الملک، یعنی داریم ما ارجاع میدیم به آیه طباطبایی. یا در همون مقاله مهم که دوستان ملاحظه فرمودن در بررسی های اسلامی هم چاپ شده، ایشون میگه بابا تمام این گرفتاری هایی که ما داریم، ما یک ملت استبداد زده هستیم، سالها به ما گفتن کور شو دور شو و ما همش زدن تو سر ما، و خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که ما برای خودم مثلا شخصیت انسانی قائل نیستیم، و چون شخصیت انسانی قائل نیستیم، هر تحقیری و ذلتی را هم میپذیریم، و اون سرمایه هایی را هم که داریم، اون سرمایه هم اصلا کنلم یکنه از نظر ما. فرمایشات مهمی علامه طباطبایی دارن در جلد پنجم تفسیر المیزان که کمتر بهش توجه شده. در اونجا ایشون سیر تفکر در جهان اسلام رو میگن، تاریخ تفکر چطور بوده، انهای تفکر چطور بوده، بعد میگه حالا ما چرا گرفتار این بدبختی ها شدیم. پس میگه به خاطر استبداد، استبداد اصلا پدر ما رو در آورد، کمر ما رو شکست، آزادی تفکر و اندیشه رو از ما گرفت. شما ملاحظه بفرمایید آیه قربان، ایشون میگه حکمت نبوی، بنده نمیگم حرف ایشون حرف نادرستی است، حکمت نبوی خوب، اما علامه طباطبایی چی میگه؟ میگه اصول فلسفه و روش رئالیسم. وقتی از علامه طباطبایی میپرسن چرا نگفتی اصول فلسفه اسلامی، میگه عقله، تعقله، عقل ورزیه، عقل ورزی آزاده، در هیچ محدوده ای این نمی گنجه، عقل باید آزاد باشه. خب حالا شما این رو مقایسه کنید چقدر تفاوت وجود داره. علامه طباطبایی اصلا ما رو با آزادی فرا میخوانه، هم در آثار خودش، حتی در همین اصول فلسفه و روش رئالیسم، در بررسی های اسلامی، در تفسیر المیزان. یعنی اگر کسی بگه که آقا شما جواب حلی چه دارید به این آیون، ببین من نمیخوام از برخی دوستان حالا محترمین اینا زیاد اسم ببرم، یا آقای آمده گفته علامه طباطبایی هیچی برای زمانه ما ندارد، آخه بابا شما اصلا چیزی خوندی راجع به علامه طباطبایی؟ اصلا واقعا رسیدی یک مطالعه‌ای بکنی کارهای علامه تا بعد معلوم بشه که علامه طباطبایی چیزی برای ما دارد یا ندارد؟ بارها ادعا کردم، گفتم علامه طباطبایی مطالبی که دارن میفرماین با آخرین دستاوردهای فلسفه سیاسی در سطح جهان برابری میکنه، و هر کس هم که منکر است، ما ادله خودمون رو گفتیم در این چند تا کاری که انجام شده، کسی هم اگر این کار میکنه او هم بیاد ادله خودش رو بگه. توضیح دادم مثلا بعضی از این دوستان آمدن 10 صفحه 20 صفحه علامه طباطبایی راجع به مطلبی صحبت کرده، یه جمله رو گرفتن آوردن گفتن ببینید علامه طباطبایی اینو گفته، بابا 10 صفحه 20 صفحه صحبت کرده، شما با هم صحبت های ایشون رو متوجه اصلا میتونید متوجه بشید. دوستان میدونن یک زمانی این واقعا سوزناکه، حالا این گفتن این مطلب، یک آقای محترمی آمدن در همین حوزه علمی قم در یکی از مراکز، حالا اسمشون رو نمیبریم اون مرکز رو، ایشون اومدن و گفتن با فلسفه سیاسی، اصلا فلسفه اسلامی رئالیسم خامه، فلسفه آیه طباطبایی اصول فلسفه روش رئالیسم این رئالیسم خامه. خب اصلا کسی اونجا جوابشو نداد، در حالی که اونایی که اونجا بودن همه مثلا در سطح بالایی از فلسفه اسلامی حضور داشتن. شما میخونید خودتون اصول فلسفه رو، میبینید بارها علامه طباطبایی دارد میفرماید که ما واقع رو مثلا راهی به واقع داریم، فل جمله فل جمله فل جمله، نزدیک 10 تا فل جمله میگی، یعنی اجمالا در مصاحبه با هانری کوربن میگه ما میخواییم بگوییم که راه بسته نیست، نه اینکه هرچی رو ما میفهمیم همین عین واقعیته. در همون مقاله پنجم فکر کنم ایشون میگه اگر کسی خطای در شناخت را انکار کند، این خودش سوفسطی است. یعنی آمده یه همچین مطالبی که دقیقا خلاف فرمایشات علامه طباطبایی است به علامه طباطبایی نسبت دادن. حقیقت من فکر کنم آقای مطهری آدم چیز فهمی بوده، خیلی آدم فهمی بوده و این چیزی هم که گفته یه چیز واقعا خارق العاده است. ایشون میگه 80 سال دیگه، 100 سال دیگه، 120 سال دیگه، 150 سال دیگه، 200 سال دیگه شاید ما بفهمیم که علامه طباطبایی چه کار کرده. یه کار عمیقی لازم، همونطور که در رابطه فارابی هم همینه. الان دوستان عزیزان میدونن آها در رابطه فارابی چه کار عمیقی شده، مگه در رابطه ابن سینا، در رابطه همین جناب خواجه نصیر، کارهایی هم که دوستان ما انجام دادن این است که میخوام بگن آها میشه کاری کرد. اینا حرف برای گفتن دارن، اما هر کدوم از اینا واقعا به تفصیل زمان لازم داره که واقعا وارد بحث اینا و نظرات اینا بشه. من این برای اینکه تقریب به ذهن باشه این رو میگم بدون هیچ قصدی. ببینید همین الان مثلا ما آقای خامنه‌ای داریم، آقای مصباح هم داریم، آقای جوادی آملی هم داریم، درست شد؟ آقای مصباح شما دستتون رو میذارید رو قرآن میگید آقای مصباح آقای خامنه‌ای نیست، دستتون رو میذارید رو قرآن میگید آقای جوادی آملی آقای خامنه‌ای نیست. به چه معنا؟ اینه که هر کس به خاطر در جای خودش از کار خودش رو داره میکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اون کاری که آقای خامنه‌ای داشت میکرد آقای طباطبایی هم بکنه. اصلا اینا در دو موقعیت متفاوت بودن. یعنی مثلا فرض بفرمایید یکی بگه آقای طباطبایی چرا رهبر انقلاب اسلامی نشد، آقا این مطلب درست نیست. هر کدوم از اینا در اون موقعیتی که بودن داشتن کار خودشون انجام میدادن. اگر یک سندی پیدا بشه که آقای طباطبایی آقای خمینی رو نفی کرده باشه، یعنی گفته باشه من با اقدامات آقای خمینی مخالفم، این من قبول میکنم، اما اتفاقا سند برخلافش همونطور که دوست عزیز آقای دکتر شریف لکزایی اشاره کردن، شما نگاه کنید آقای در اون جلسه ای ببین امام خمینی آدم بالاخره دقیقی بود، زیرکی بود، دانایی بود، آگاهی بود، عمیقی بود، یک شخص عادی که نبود. در اون جلسه اولی که امام خمینی برگزار میکنه در منزل آقای حائری که میزبان هم شیخ مرتضی حائری بودن، امام خمینی 8 نفر از آقایون رو دعوت میکنه. آقای شریعت مدار بود، آقای گلپایگانی بود، خود شیخ مرتضی حائری بود، آقای مرتضوی بود، آقایون دیگه بودن، خود امام هم بودن. و در همونجا یک بیانیه نو امضایی این آقایان می نویسن. یکی از اون امضا امضای علامه طباطبایی است. یعنی علامه طباطبایی از اولین تأیید کنندگان امام خمینی. بله علامه طباطبایی امام خمینی نبود، 100%، از این هیچ تردیدی نکنید. امام خمینی امام خمینی بود، علامه طباطبایی علامه طباطبایی است. اما این به این معنا نیست که تقابل وجود داره. بنده عرض می کنم پشتیبانی وجود داره. همین آقای مسعودی خمینی هنوزم در قید حیات هستن، در چیز خاطرات خودشون هم فرمودن، این منتشر هم شده. ایشون میگه وقتی که آقای خمینی رو از تهران به قم منتقل کردن، اول کسی که رفت به استقبال ایشون علامه طباطبایی بود. ایشون هم شاگرد، اصلا هم شاگرد هم همشهری امام خمینی بود، هم شاگرد خصوصی علامه طباطبایی بود. داره این مطلب رو هم که داره میگه وجدان خودش دیده، داره میگه یه چیز غیرعادی داره بیان نمیکنه. مطلبی که من ادعا میکنم، بنده کمترین ادعا میکنم و میگم که این درسته، این است که واقعا یک ارتباطی در این راستا که ما میخواییم بالاخره این حکومت شاهنشاهی رو بالاخره یک کاری بکنیم، اگه تونستیم سرنگون بکنیم، اگه نتونستیم سرنگون بکنیم اصلاح بکنیم. شما نامه اول امام خمینی به محمد رضا پهلوی دوستان یادشونه، اونجا میگه ما میخواییم شما یک شاه اسلامی باشید، یک شاه کشور مسلمان باشید. اونجا تعبیر میاره اعلی حضرت مثلا همایونی فلان. خب اینه که امام میاره، اتفاقا برخلاف اون که بعضیا فکر میکنن که این یک سند نمیدونم بدی است بر علی امام خمینی، بعد میگن این یک سند دفاعی است برای امام خمینی. چرا؟ برای اینکه نشون میده امام خمینی قصد شورش، آشوب فلان هیچی نداره. میخواد اگر شد در چارچوب همین رژیم سلطنتی اصلاحات لازم انجام بگیره، شاه سر کار خودش باشه، اسلام رعایت بشه، قوانین اسلام، احکام اسلام رعایت بشه. یعنی هیچ قصدی برای سرنگونی حکومت در قدمهای اولیه وجود نداشته. ولی این آقا که توجه نمی کنه، امام هم اعتراضات بعدی خودش رو میکنه. حالا و از اون طرف هم یه دفاعی از این آقای محمد رضا پهلوی بکنه. تو خاطرات فردوست هست میگه که آقا اون شبی که ریختن خانه آقای خمینی، ما یک مجلس نمیدونم ضیافتی در دربار برگزار بود و من میدیدم که منصور و یک نفر دیگر رو هم نام میبره. این دو نفر خیلی با شاه دارن صحبت میکنن و دارن به شاه مثلا فشار میارن که آقای خمینی رو ما بگیریم و تبعیدش بکنیم، و در همون جا شاه دائما میگه آه چرا این کار رو بکنیم، این کار رو نکنیم، و من موافق این کار نیستم. بالاخره تا صبح که میشه یا تا نیمه شب که میشه شاه رو راضی میکنن و همون شب هم میان امام خمینی رو میگیرن و میفرستن برای ترکیه که تبعید میکنن ایشون رو. حالا اون خودش عرض میکنم، حالا آقای معلم باید اینجا میبودن، این یه بحث های مفصلی واقعا داره که در انقلاب اسلامی چه گذشت، در سالهای 30، در سالهای 40 چه گذشت، چه گزینه‌هایی وجود داشت، چه عواملی بودن، چه عوامل پشت پرده‌ای بودن، چه دستایی بودن، اینا حالا خود اینا بحث‌های مفصلی داره. اما اون راهی که امام خمینی داشت میرفت که آه اگر این حکومت قابل اصلاح اصلاح بشه، اگر قابل اصلاح نیست ما اینو سرنگون بکنیم. بعدم ببینید امام خمینی فکر نمی‌کرد که آه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه ما داریم حکومت شاهنشاهی رو سرنگون میکنیم. من خودم یادم، خودم شنیدم امام میگفت که ببینید انقلابی کسی است که اگر امروز یک آجوری گذاشت انتظار داشته باشد که 100 سال دیگر یک کسی آجور دیگری بگذارد. یعنی یک همچین دید دراز مدتی برای انقلاب و سرنگونی رژیم پهلوی و تغییرات در ایران داشته. همین کار رو علامه طباطبایی هم داشته، در همین راستا همین کارها رو انجام میداده. همین توضیح دادم که شما میبینید مثلا علامه طباطبایی آثار ایشون یک بیانیه و منشور، حالا اگه بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم، یک مانیفستی بود برای انقلابیون. انقلابیون مثل همین آقای محمد یزدی که من اسم بردم دیگه، توضیح دادم، همین آقای مصباح یزدی، همین آقای جوادی آملی، آقای حسنزاده آملی، بزرگان دیگری که در انقلاب بودن، خود رهبری، آقایان دیگه. ببینید شما اصلا اون ببین کاری که علامه میکرد، اینم من توضیح بدم، علامه اینطور نبود که مثلا بیا، یعنی از کاراش میفهمیم که شده. ببینید یه تیمی بوده، تیم نشریه مکتب اسلام. این تیم نشریه مکتب اسلام در اون اساسنامه‌شون هم بوده، هیچ من انتقادی چیزی هم نمی‌کنم که اندری مش میگیریم، نه این صحبت‌ها نیست، یه زحمتی داشتن میکشیدن. اما اینا گرایش به آقای شریعت‌مدار داشتن، محترم هم بودن، هیچ جسارتی به هیچ بزرگواری ما داریم در اینجا نمی کنیم، از همه هم داریم تجلیل می کنیم. و خود آقای شریعت‌مدار هم همون موقع داشته کارهای اصلاحی انقلابی انجام می داده، با امام خمینی هم همراه بوده. آقای طباطبایی مقالات بسیار مهمی در همین مکتب اسلام نوشته، شما ملاحظه بفرمایید. بعد همین آقای طباطبایی، همین آقای هاشمی رفسنجانی، اینا تیم مثلا طرفدار امام خمینی بودن، اینا یه نشریه منتشر میکنن تحت عنوان مکتب تشیع. مکتب تشیع اگر اشتباه نکنم شماره اول و دومش تماما فرمایشات علامه طباطبایی است. با علامه طباطبایی داره یه کار بزرگ فرهنگی علمی، یک نهضت بزرگ اسلامی دینی داره این رو جلو میبره و از همه امکانات موجود هم داره استفاده میکنه و همه هم سعی میکنه جمع بکنه و همه هم داره آموزش میده، تعلیم میده که اینا به درد اسلام بخورن، به درد چیز. و اینطوری که دوستان هم فرمودن، همونطوری که اشاره شد، بدون تردید آقای طباطبایی چه به خاطر اون جنبه های شرعی و دینی و چه به خاطر همین فلسفه مطالعه که آقای دکتر شریف لکزایی هم اشاره کردن، خیلی مطلب خوبی هم ایشون گفتن که همون مطلبی که آقای نصر در رابطه با امام میگه، چرا در رابطه با علامه طباطبایی نمیگه. این یک جهاتی داره، الان یه مقدار جالب نیست اینا رو زیاد ما بازش کنیم که چرا این رو در رابطه با علامه طباطبایی نمیگه، اما خود ایشون میگه، میگه ببین این تعبیر، حالا من عرض کردم اینا رو، من حتی چیزاش هم آوردم که آقای نصر میگه که آقای طباطبایی میگه آقا این کارا رو نکنیم، بعد میگفت که با دو انگشت خودش به گلوی خودش اشاره کرد، گفت آقا این ارتش میگه جلوی ما رو گرفته، میخواد ما رو خفه بکنه. بابا آقای طباطبایی نمیگه من با انقلاب مخالفم، نمیگه من با سرنگون کردن شام مخالفم، نمیگه این من انقلاب رو رد میکنم، میگه اونچنان ظلم هست، اونچنان ستم هست، اونچنان اختناق هست، اونچنان مثلا فشار امنیتی نظامی، حالا هر چی شما بگید هست، که ما در یک محدوده میتونیم کار بکنیم، از این محدوده‌ای که میتوانیم کار بکنیم استفاده میکنیم. همونطور که بهشتی هم همین کار رو میکرد، همونطور که مطهری هم همین کار رو میکرد، همین آقای بهشتی، همین آقای مطهری، همین آقای باهنر، اینا مثلا تعلیمات دینی زمان شاه رو نوشتن. آقای نصر میگه که آقا من خودم مثلا رفتم پیش شاه گفتم آقا این چه تعلیمات دینی است که مثلا ما داریم منتشر میکنیم بچه هم بخونن. شاه گفت آقا ما چی کار بکنیم؟ گفت آقا من آدم میشناسم که اونا یه تعلیمات دینی قابل قبولی بنویسن. بعد آمدم به مطهری گفتم، مطهری و بهشتی و باهنر با اگر اشتباه نکنم آقای گلزاده غفوری اینا با هم دیگه جمع شدن و این رو نوشتن. بعد آقای بهشتی میگفت که آقای مطهری به جهاتی صلاح نمیدانست که اسم ایشون در این کتاب باشه، اسم ایشون رو ما نیاوردیم. و جالب این است که اگر کسی اون کتابی که آقای بهشتی اینا نوشتن بخونه، میبینه که اینا تحت تاثیر المیزان است. ببینید یه کار بزرگی رو داشتن انجام میدادن، موازی کار امام خمینی، مؤید و پشتیبان کار امام خمینی. نمونش همینه که نزدیکان علامه طباطبایی و شاگردان نزدیک به علامه طباطبایی، خود آقای دکتر شریف لکزایی بودن، خود آقای دکتر یوسفی راد بودن، ما رفتیم خدمت آقای مرحوم حضرت آیت الله استاد معظم آقای انصاری، ایشون همونجا فرمودن دیگه، خاطر دوستان است، ایشون گفت آقا در جلسات درسی، در جلسات خصوصی علامه طباطبایی، علامه طباطبایی به من میگفت چه خبر؟ و من اول اخبار سیاسی رو بیان میکردم. من با این آقا علامه طباطبایی آدم سیاسی است و آقای عاشق یحیای انصاری، حضرت آیت الله یحیای انصاری یک موقعیت سیاسی داره در اون جلسات ایشون و مطالب سیاسی رو منتقل میکنه و اگر اشتباه نکنم یه تعبیر مشابه این که مثلا مسائل سیاسی رو بین ایشون و مثلا امام خمینی مثلا منتقل میکردم هم ظاهرا در فرمایشات ایشون بود. حالا بازم شاگردان دیگر علامه طباطبایی خصیصین، یعنی کسانی که مثل پیرهن تن بودن، پیران زیر پیران بودن، یعنی اینقدر چسبیده به علامه طباطبایی بودن، یه همچین ارتباط تنگاتنگی با علامه طباطبایی داشتن، همین حضرت آیت الله سعادت پرور اعلی الله مقامه که بعضی جلسات اصلا جلسات تک نفری بود و ایشون در اون جلسات تک نفری حضور داشت، یعنی اینقدر خصوصی بودن. آقای مسعودی خمینی میگه که من به ایشون گفتم که مثلا منم ببر پیش علامه طباطبایی، منم از ایشون استفاده بکنم. و ایشون ظاهرا کسی هستن که مثلا آقای خامنه ای رو پیش آقای بهجت بردن برای مسائلی، یعنی یه همچی شخصیتی آقای سعادت بر و ایشون هستن، شاگردان ایشون هم هستن و ایشون کسی بود که به شدت معتقد به امام خمینی بود و به شدت مدافع امام خمینی بود و البته مدافع رهبری هم بود، اون چیزی که بنده فهمیدم و شاگردان ایشون عرض کردم، اونایی که صلاحیت تام و مطلق دارن که درباره دیدگاه ایشون صحبت بکنن، الان الحمدلله حی حاضر هستن، میشه از اینا هم پرسید. خلاصه عرایض بنده این است که همون مسیری رو که امام خمینی داشت میرفت، علامه طباطبایی داشت میرفت، البته هر کدوم در اون قدر امکانات خودش، در اون موقعیت خودش، من مثال زدم به همین وضعیت فعلی، آیان فعلی و رهبری فعلی که هر کس داره کار خودش رو انجام میده، اما در یک جهت روشنی که اون جهت چیه؟ برقراری حکومت اسلامی. من یه مطلبی رو عرض بکنم، وقت گذشت، در رابطه فرمایشات جناب آقای دکتر یوسفی راد دو تا مطلب رو ما توجه کنیم. همونطور که ایشون فرمودن درستم فرمودن، یعنی انسان در هر جامعه‌ای به کمال مطلوب که نمیرسه، علامه طباطبایی اصلا به این تسلیم میکنه، ما در یک جامعه‌ای که عدالت در او حاکم هست به اون به اون سعادت واقعی خودمون نائل میشیم. اما مسئله ای که هست و این رو باید ما بهش توجه بکنیم، علامه طباطبایی ثقل حکومت رو و ثقل احکام اسلام رو روی رهبر نمیبره. حتی در رابطه با جامعه امام زمان علیه الصلاه و السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، ملاحظه بفرمایید در زیر آیه وعده الله الذين امنوا منكم ليستخلفنهم في الارض الى اخر، اونجا میگه ببینید و حتی اون آیه بنورید نمون علی الذين استضعفوا، زیر این دو تا آیه ایشون صحبت میکنه تا اونجایی که حالا خاطر بنده است، ایشون میفرمایند که ببینید در این آیات نگفتن که امام زمان، نگفتن ولی خدا، نگفتن مهدی موعود، نه که راجع به مهدی موعود، 100% راجع به مهدی موعوده، اما ثقل آیه روی الذین آمنو هست، روی آحاد اجتماع هست. یعنی اون حکومت موعود مهدوی هم اینطور نیست که فقط روی شانه های امام زمان علیه الصلاه و السلام باشه، بلکه مردم در اونجا ثقل کار بر عهده مردم است و این مردم هستند که زمینه های لازم رو فراهم میکنن و این مردم هستند که اون حکومت رو حمایت میکنن. یعنی دیدگاهیشون در یک کلمه اگه بخوایم بگیم، بیشتر از اون که دیدگاه رهبر محور باشه، دیدگاه اجتماع محور و جامعه محور است. بدون تردید همه اینا نیازمند به بحث‌های تفصیلی داره. حالا ممکنه بعضی از تعبیراتی هم که بنده به کار بردم ابهام و اجمال داشته باشه و واقعا خود بنده هم اذعان دارم به اینکه معمول این اصلا جملاتی که ما گفتیم چه بنده چه دوستان دیگه، اینا نیاز به بحث‌های تفصیلی داره که انشالله امیدوارم در اون بحث‌های تفصیلی هم استفاده بکنم. مجددا سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر شریف لکزایی، از آقای دکتر یوسفی ایراد، از آقای دکتر معلم، از حاضران مجازی و واقعی در این جلسه و من خودم استفاده کردم، بهره مند شدم و بحث هم انصافا بحث مفصلی است و من امیدوارم با الهام از فرمایشاتی که دوستان در این جلسات فرمودن سعی بکنم این بحث ها رو جوانب دیگرش رو هم اضافه بکنم.
ممنون، تشکر میکنیم از اساتید ارجمند که در این جلسه حضور داشتن، جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، جناب آقای دکتر شریف لکزایی. ممنون، استفاده کردیم. ما امروز خدمت اساتید محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه بودیم. ابعاد مختلفی از زندگی و در حقیقت کتاب‌های علامه طباطبایی هست که میشه قابل بررسی هست و تحقیق هست که هنوز جا داره که انشاءالله در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.